بسم الله الرحمن الرحیم. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود، هم آدم و هم شیس و هم ایوب و هم ادریس، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود، هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود، مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود، هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن، هم عابد و هم معبد و معبود علی بود، چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم، از روی یقین در همه موجود علی بود، آن شاه سرافراز که اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود علی بود، این کفر نباشد سخن کفر، نه این است تا هست علی باشد و تا بود علی بود. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با سلام و ادب و احترام حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، اجازه بفرمایید در همین ابتدای برنامه قضاوت با شما که این توفیق رو داریم در این برنامه در این شب عزیز خدمت شما هستیم، سلامی رو هم عرض بکنم حضور بینندگان عزیز شبکه جهانی سامن، شبکه مهر و دانش و همچنین شبکه جهانی سلام دو. هرچند این بینندگان عزیز برنامه ما رو امشب به صورت زنده و مستقیم ندارند، اما انشالله تکرار این برنامه رو خواهند دید و اگر مسائل فنی حل بشود از هفته آینده در همین زمان به صورت زنده و مستقیم در شبکه‌های جهانی سامن و سلام دو هم دوستان می‌توانند بیننده برنامه قضاوت با شما باشند. اما اجازه بدید بنده سلام علیکی رو با کارشناس ارجمند این برنامه داشته باشم، بعد از اون انشاءالله با شما عزیزان خواهم بود و توضیحاتی رو پیرامون این برنامه خدمت شما عرض خواهم کرد. سلام عرض می‌کنم حضور حضرت آیت الله دکتر قزوینی که امشب توفیق داریم و در خدمت این بزرگوار هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و شبکه جهانی سامن و سلام دو که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را میهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن، سلام و درود تقدیم میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم.
متشکرم. خب عزیزانی که با شبکه جهانی ولایت همراه هستند حتما مستحضر هستند که ما از هفته گذشته به این دوستان قول داده بودیم که برنامه جدیدی رو برای عزیزان روی آنتن ببریم. ببخشید. بعد از اینکه برنامه حبل المتین مدت‌ها برای شما عزیزان پخش شد و شما با مبانی مختلف فکری شیعه کاملا آشنا شدید، یک درخواست زیادی رو ما از طرف عزیزان بیننده، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل تسنن داشتیم در این رابطه که درخواست می‌کردن برنامه ای ساخته بشود که اونها بتونن حرف‌های خودشون رو به صورت تریبون آزاد و راحت در برنامه بزنن، چون ما محدودیت‌هایی رو در برنامه‌های دیگه داریم، مجبور هستیم 2 دقیقه 3 دقیقه به دوستان وقت بدهیم و اونها نمیتونن حرف خودشون رو حرف دل خودشون رو بزنند، لذا به احترام شما بینندگان عزیز ما برنامه قضاوت با شما رو تدارک دیدیم. در برنامه قضاوت با شما هر روزی که این برنامه برای شما پخش میشه موضوعی رو ما مطرح میکنیم و شما در اون موضوع تماس میگیرید، پشت خط قرار میگیرید، عزیزان شیعه و اهل تسنن پشت خط قرار میگیرن، در همون موضوع با هم صحبت میکنن، نظرات خودشون رو ارائه میکنن و بعد از اون در محضر یکی از اساتید ما هستیم که خب امروز توفیق داریم در محضر جناب آقای دکتر قزوینی هستیم. برنامه های دیگه اساتید دیگری هم حضور پیدا خواهند کرد، مثل حضرت آیت الله کورانی و اساتید دیگری که در این فن اهل نظر هستند و صاحب نظر هستند، انشاءالله حضور خواهند داشت. و بعد از صحبت های عزیزان شیعه و سنی کارشناس ما هم انشاءالله در اون زمینه صحبت خواهند کرد. لذا شما از همین الان دوستان ما شماره تلفن ها رو زیر نویس خواهند کرد، شما میتونید تماس بگیرید و اعلام آمادگی کنید. بحثی که ما امشب انشاءالله پیرامون اون صحبت خواهیم کرد، صحابه از منظر قرآن و سنت و گذر تاریخ هست. من خواهشم این هست که سعی بشود در همین مبحث عزیزان نظرات خودشون رو، مباحث علمی خودشون رو ارائه بکنند و انشاءالله البته اگر در کنار این مبحث سوالی رو هم داشتن، نکته‌ای رو داشتن، ما چون اعلام کردیم تریبون آزاد، واقعا این رو به صورت یک تریبون آزاد در اختیار شما میگذاریم، صحبتتون رو به صورت کامل بفرمایید. در کنار این هدف ما هدف دومی رو هم در برنامه قضاوت با شما داریم و اون هدف این هست که از زمانی که شبکه جهانی ولایت کار خودش رو آغاز کرده، همیشه ما شعارمون این بوده آماده گفتگوی دوستانه و مناظره علمی هستیم با برادران اهل تسنن، با آیون وهابی و کسانی که اختلافهایی با نظرات شیعه دارند. اما متاسفانه تا امروز کسی جواب عملی به ما نداده، هرچند بعضن ادعاهایی میشد اما هیچ کس حاضر نشده به صورت مستقیم تشریف بیاره و مناظره بکنه. ما قدم عملی برداشتیم، برنامه ای دو ساعته رو به صورت زنده که از سه شبکه شیعی به صورت همزمان پخش خواهد شد رو تدارک دیدیم و به تمامی شبکه های وهابی نامه زدیم، شبکه های اهل تسنن نامه زدیم و اونها رو دعوت کردیم که کارشناسانشون اگر منعی ندارند حضور پیدا بکنند در ایران، همونطوری که من قبلا هم گفتم شیعیان در مهمان نوازی نمونه هستند. شما ما پیرو حضرت علی، پیرو امام حسن مجتبی هستیم که مهمان نوازی های اونها در بین مسلمانان مثال زدنی است. لذا ما میزبانی میکنیم انشاءالله تشریف بیارن به ایران، در برنامه به صورت حضوری تشریف بیارن و اگر منعی دارن برای ورود به ایران یا مشکلی دارند، باز هم به صورت استودیو به استودیو انشاءالله ما در خدمت این عزیزان خواهیم بود. شرایط رو هم میگذاریم اون عزیزان تعیین بکنن، چه کسی اول صحبت بکنه، بحث به چه صورتی باشه. البته دو شرط اصلی ما داریم همیشه در شبکه جهانی ولایت، یکی این که مباحث سیاسی رو ما مطرح نمی کنیم، دخیل نمی شیم در مباحث سیاسی، و دوم این که به هیچ عنوان نباید توهینی به مقدسات مذاهب اسلامی بشه. لذا ما ایمیل رو همونطور که عرض کردم خدمت شما برای شبکه ها فرستادیم، اگر اتاق فرمان مانیتور من رو روی آنتن ببرن لطف بفرماین، متن ایمیلی که برای شبکه های وهابی و شبکه های اهل تسنن ارسال شده رو شما میتونید ملاحظه بفرمایید. اتاق فرمان بله تشکر میکنم، من متن نامه رو هم برای شما میخوانم. بسم الله تعالی، مدیر محترم شبکه نور و یکی از شبکه های دیگه که باز در الان اینجا متن رو برای من دادن، شبکه کلمه، سلام علیکم، با احترام به اطلاع میرساند شبکه جهانی ولایت در راستای فراهم کردن بستری مناسب برای گفتگوی دوستانه و مناظره علمی در زمینه‌های مورد اختلاف، برنامه زنده ای را تحت عنوان قضاوت با شما در روزهای سه‌شنبه از ساعت 21 الی 23 به وقت ایران تدارک دیده است که بدین وسیله از کارشناسان آن شبکه جهت شرکت در این برنامه به صورت حضوری و یا به صورت استودیو به استودیو دعوت گردیده و امیدواریم با رعایت احترام کامل به مقدسات مذاهب اسلامی و پرهیز از ورود به مسائل سیاسی بتوانیم زمینه ای را صرفاً جهت مطرح کردن مباحث علمی و اعتقادی بدون تعصبات واهی و با رعایت کامل انصاف و عدالت از سوی طرفین فراهم نموده و قضاوت آن را به بینندگان گرامی واگذار نماییم. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی توفیق خدمتگزاری در راستای ترویج فرهنگ اصیل و غنی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را به همه ما عنایت فرماید و من الله توفیق. دکتر سید محمد حسینی قزوینی، مدیر شبکه جهانی ولایت، 8/8/1390 هجری شمسی. خب امشب به دلیل مشکلاتی که از لحاظ فنی ما داشتیم، متاسفانه دو شبکه جهانی سامن و سلام دو نتونستن برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما بکنن، که همونطور که در ابتدای برنامه بنده عرض کردم، انشالله تکرار این برنامه در این دو شبکه هم پخش خواهد شد و از هفته آینده با رفع مشکلات فنی به صورت همزمان در شبکه‌های ولایت، شبکه سامن و شبکه سلام دو شما میتونید انشالله بیننده این برنامه باشید و امیدواریم که از این برنامه استفاده بکنید. اما اجازه بده فرمایید که من از استاد عزیزم خواهش بکنم که در رابطه با موضوع این برنامه کلیاتی رو در چند دقیقه برای ما بفرمایند تا بعد از اون مستقیماً صدای شما عزیزان رو بشنویم. استاد بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل. همان گونه ای که برادر بزرگوارم جناب آقای کیانی عزیز اشاره کردند، ما هدفمون فراهم ساختن بستری مناسب برای طرح مباحث علمی است و با پرهیز کامل از هر گونه اهانت و تعریض به مقدسات دیگر مذاهب اسلامی. ما این رو بارها گفته ایم، باز تکرار می کنیم که ما اهانت به مقدسات اهل سنت را گناهی بزرگ و نابخشودنی می دانیم و فرمایش حضرت آیت الله العظما سیستانی را که فرمودند لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل قولوا انفسنا اهل السنه، نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت، ما خود را ملتزم به سخن حکیمانه این مرد الهی و فقیه عالی قدر معاصر می دانیم. و این را هم من عرض کرده باشم که اگر چنانچه هر یک از عزیزان شیعه و یا اهل سنت در تماس هاشون بخوان اهانت به مقدسات دیگر مذاهب بکنند، ما همونجا صدای اونها رو قطع می کنیم به عنوان یک تکلیف شرعی و از پاسخ دادن به سؤال اون عزیز هم خودداری می کنیم. و لذا از همه عزیزان و برادران گرامی و خواهران عزیز تقاضا می کنیم که این نکته را کاملا رعایت کنند، چون کسی میاد اهانت می کند که حرف برای گفتن نداره. توهین، اهانت، ناسزا گفتن سخن کسی است که فاقد سخن هست و دلیل کسی است که دلیلی برای ارائه ندارد. ما معتقدیم مذهب شیعه مذهب برخواسته از متن قرآن و منطبق با سنت راستین نبی مکرم هست و در هر حوزه سخنی برای گفتن و دلیلی و برهانی برای اقامه کردن دارد. ولذا ما همانگونه ای که ائمه علیهم السلام در رهنمودهاشون در تعامل با اهل سنت اشاره کرده اند، ما خود را مکلف و موظف به رعایت این قضیه می دانیم. در این برنامه همونطوری که جناب کیانی بزرگوار اشاره کردن، دوستان میتونن 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه، حتی اگر مطالب علمی خوبی داشته باشن بیشتر وقت بگیرن، صحبت کنن و ما بعدن نسبت به فرمایشات اون عزیزان مطالبی رو تقدیم میکنیم. و اگر چنانچه از شبکه های اهل سنت یا وهابی کارشناساشون بخوان بیان، ما در این برنامه به همون اندازه که به دیگران ما وقت میدیم، به این عزیزان هم همون اندازه بیشتر وقت نمیدیم، مگر اینکه اینها از قبل هماهنگی کنن، بگن ما میخوایم 1 ساعت 2 ساعت برنامه مناظره علمی داشته باشیم. ما در اونجا دیگه جناب آقای کیانی بزرگوار به عنوان مجری تقسیم وقت میکنند و 5 دقیقه یا 10 دقیقه برای اون عزیزان وقت معین میکنن و 5 دقیقه یا 10 دقیقه هم برای ما، به طوری که حتی 1 ثانیه نسبت به دیگر همدیگر اجحاف نشه. و اون رو هم خوب اون شرایطی که یک مناظره علمی و دوستانه دارد، انشاءالله ما در خدمت این عزیزان هم هستیم. من در مقدمه برای این که عزیزان بیننده تماس‌هاشون رو ما شاهد باشیم، حالا عزیزان محبت کنن و تاق فرمان تلفن‌ها رو زیرنویس کنن و من 3 تا مطلب رو به صورت مقدمه خدمت عزیزان عرض می‌کنم.
چون زیرنویس هست الان تلفن.
الان هست، بله. نکته اول، تعریفی که آقایان اهل سنت از صحابه دارند. خب ببینید، جناب آقای بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری، متوفای 256 هجری، در کتاب صحیح بخاری جلد 4 صفحه 188 حدیث شماره 3649 ایشون میگه و من صحب النبی او رآه فهو من اصحابه، هر کس نبی گرامی را مصاحبت کند و یا ببیند، یعنی مجرد دیدن پیغمبر، این دلیل بر این هست که او از اصحاب پیغمبره. آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله متوفای 241 هجری، ایشون بنابران که ابن اسیر جزری در اسطلغابه جلد اول صفحه 12 نقل میکنه، ایشون در اونجا میگوید اصحاب رسول الله کل من صحبه شهرن او یومن او ساعتن او رآه. صحابه پیغمبر اون کسی است که 1 ماه مصاحبه پیغمبر باشد، یا 1 روز، یا 1 ساعت، و یا به اندازه‌ای که حضرت را ببیند. و همچنین آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 8 صفحه 383 تعبیرشون این هست که من صحب النبی سنتن او شهرن او یومن او ساعتن او رآه مؤمنن به فهو من اصحابه لهو من الصحبه علا قدر ما صحبه. هر کس 1 سال، 1 ماه، 1 روز یا 1 ساعت پیغمبر رو مصاحبت کنه و یا حضرت را مشاهده کنه، او از اصحاب نبی مکرم به شمار میاد. این 1 نکته که بینندگان عزیز داشته باشند، که این آقایان این واژه او رآه مؤمنن رو آقای ابن تیمیه اضافه کرده، ولی در سخن آقای بخاری و سخن احمد ابن حنبل واژه مؤمنن نیست، بلکه اصحاب پیغمبر هم شامل مؤمن می شود و هم شامل منافق، که در این زمینه ما انشاءالله مفصل ادله خودمون رو مطرح میکنیم. این 1 نکته. نکته دوم، عزیزان دقت کنن، آماری که داده ان از تعداد اصحاب نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بنابر آنچه که ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه جلد 5 صفحه
397 مطرح میکنه، میگه پیغمبر روزی که از دنیا رفتند 120 هزار صحابی داشتند و از این تعداد 120 هزار فقط 10 هزار نفرشون مشخص هستند. آقایان مراجعه کنن کتاب تدریب الراوی از علامه سیوطی جلد دوم صفحه 220 و همچنین الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد اول صفحه 2. پس آمار صحابه 120 هزار، آمار کسانی که نامشون ثبت شده 10 هزار، افرادی که روایتی از اونها آقایان آورده اند بنابر آنچه که ابن حزم اندلسی در کتاب اسماء الصحابه و ما روی عنهم داره میگه 999 نفر از صحابه هستند که اینها روایت از نبی مکرم دارند. از این 999 نفر هم حدود 60% 65%شون یک روایت و یا دو روایت از نبی مکرم نقل کردند. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، آقایان اهل سنت یا حضرات وهابیون معمولا در شبکه ها میخوان صحابه را معرفی کنن، فقط اینها شروع میکنن به بخشی از آیاتی که در مدح صحابه آمده اونها را مطرح میکنن، مثل آیه 100 سوره توبه و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، یا آیه 18 سوره فد لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، یا آیه 19 سوره فد اشداء علی الکفار رحماء بینهم و امثال این. ولی از نقل آیاتی که در مذمت صحابه آمده خودداری میکنن. خب شما ببینید در سوره مدثر آیه 31 کاملا قرآن صحابه ای که در اطراف نبی مکرم هستند، حتی در مکه مکرمه، به 4 دسته تقسیم میکنه: الذین اوتوا الکتاب، 2 والمؤمنون، 3 الذین فی قلوبهم مرض، 4 الکافرون. خب این الذین فی قلوبهم مرض اینا کیا هستند؟ قطعا نفاقی در مدینه در مکه نبوده، همونطوری که آقای فخر رازی در تفسیرشون جلد 30 صفحه 207 داره، میگه والذین فی قلوبهم شک، حتی اونهایی که در مکه در اطراف پیغمبر بودن همه مؤمن نبودن. خب اهل کتاب تکلیفشون روشن، کفار تکلیفشون روشن، ولی ما سوال میکنیم این والذین فی قلوبهم مرض، اونهایی که دارای شک قلبی بودن و پیرامون پیغمبر اکرم بودن، اینها کیا هستن؟ یا در سوره توبه آیه 100 و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، حتی به طوری که پیغمبر هم از شناختن تمامی منافقین خدای عالم بنا به مصالحی محروم کرده، لا تعلمهم نحن نعلمهم. یا در سوره توبه آیه 45، سوره توبه آیه 61، سوره آل عمران آیه 154، سوره احزاب آیه 10 تا الی 12، خب اینها همه آیاتی است که در مذمت صحابه آمده. یا شما ببینید در سوره حجرات آیه 6، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر یک فاسقی که خبر آورده از او تبین کنید. قرآن از صحابه با واژه فاسقون تعبیر میکنه، آیا این خواندن نداره؟ شما مراجعه کنید کتابهای معتبر اهل سنت را، ببینید آیا این فاسق چه کسی بوده؟ آیا این منافقین بودن؟ آیا کفار بودن؟ یهودی ها بودن؟ مسیحی ها بودن؟ خب شما بفرمایید آقای امام قرطبی در تفسیرشون جلد 16 صفحه 311 ابن کثیر دمشقی در تفسیرشون جلد 4 صفحه 223 میگه مراد از فاسق آقای ولید ابن عقبه بوده و ده ها آیات دیگر که انشاءالله ما در لابلای برنامه ها به اونها اشاره خواهیم کرد. و ما تقاضا داریم عزیزان اهل سنت یا کارشناسان شبکه های وهابی اینطوری نباشه که نؤمنو به بعض الکتاب و نکفرو به بعض الکتاب باشن. اگر بناس ما صحابه را از منظر قرآن مورد مطالعه قرار دهیم، تلاش کنیم تمام آیاتی که در مدح صحابه و در ذم صحابه آمده مطرح کنیم. من این 3 نکته را خواستم خدمت بینندگان عزیز توضیح داده باشم. حالا انشاءالله ما در رابطه با مسئله صحابه از منظر سنت و در گذر تاریخ که آیا اینها الحق با آنچه که آقایان اهل سنت حکم می کنند بر عدالت جمیع صحابه یا اونهایی که در بدر شرکت کردن خدای عالم قلم گناه را از اونها برداشته و هر معصیتی را انجام بدن خدا مورد بخشش قرار می دهد، با واقعیت تاریخی و با سنت و با قرآن تطبیق می کند یا خیر؟
متشکرم. البته امروز به دلیل اینکه می‌خواستیم مسائل اولیه برنامه رو بگیم، مقدمه یکم طولانی شد، ولی قول به شما میدیم که همونطوری که اول برنامه بنده عرض کردم، این برنامه تریبون آزادی باشد برای شما. اون عزیزانی که الان پشت خط هستن، به بنده فرمودن نزدیک به 40 نفر الان پشت خط هستن و منتظر هستن که به استودیو وصل بشن. در کنار این عزیزان، بقیه عزیزان هم این شماره هایی که پایین آمده هر کدوم نزدیک به 30 خط در اختیار شما هست و عزیزان میتونن تماس بگیرن. من خواهشم این هست که تذکر اول ما این که تا میشود در موضوع برنامه صحبت بفرمایید، مطالب علمی خودتون رو، درد و دل خودتون رو، حرف های خودتون رو، نظر خودتون رو در این رابطه برای ما بفرمایید. و در کنارش هم اگر صحبت دیگری دارید باز شنونده خواهیم بود. دو تذکری که هم بنده دادم هم استاد بنده جناب آقای دکتر قزوینی فرمودن، یادتون نره شبکه جهانی ولایت سیاسی نیست. اگر مباحث سیاسی صحبت بکنید ما مجبور هستیم که قطع بکنیم بحث شما رو و پیشاپیش عذرخواهی میکنیم از شما عزیزان. و نکته دوم در رابطه با خدای نکرده توهین به افراد یا مقدسات، به هیچ عنوان فردی که میخواهد صحبت بکنه خدای نکرده در این مباحث وارد نشه، که باز هم ما پیشا پیش عذرخواهی میکنیم و اگر چنین شد اتاق فرمان خودشون صدا رو قطع خواهند کرد. من خواهش میکنم که اتاق فرمان 2 نفر اول رو روی استودیو به ما صداشون رو بدن، من با هر 2 عزیز سلام بکنم و انشالله صدای این 2 بزرگوار رو بشنویم. بله، آقای میر معینی از کنگاور صدای بنده رو دارید؟
بله آجا، سلام علیکم.
سلام بر شما.
خسته نباشید.
وقت شما بخیر، شما هم خسته نباشید، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
آجا آقای کیانی، سلام عرض میکنم. انشاءالله که همیشه مؤید و موفق باشید.
بزرگوارید، ممنونم از لطف شما. در خدمت شما هستیم، میشنویم صحبت‌های شما رو.
خدمتتون هستم. حضور محترم حضرت آیت الله قزوینی عزیز سلام عرض میکنم.
سلام علیکم
و تشکر میکنم از شبکه ولایت که به صاحب شریعت و اهل بیت سلام الله علیه خدمت میکنن و ممنونیم که این برنامه رو اضافه کردید.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
حضرت آی کیانی
بفرمایید.
امشب چون شب اول بحثه، ما آمادگیشو نداشتیم که بیایم مطلب راجع به صحابه بپرسیم. دوستان بله. به ما نگفتن دیشب پری روز. توجه می‌فرمایید؟
بله، البته اگر شما ملاحظه می‌فرمودید از بعد از ظهر تا به حال زیرنویس موضوع بحث روی شبکه ولایت بوده. شاید دقت نفرمودید یا ملاحظه نفرمودید، چون بنای ما نبوده که برنامه‌های دیگر منو پیرامون موضوع بحث داشته باشند. خب برنامه های دیگه قاعدتا موضوع رو نفرمودن. حالا اگر آمادگی دارید در بحث صحابه، اگر غیر از این هست صحبت خودتون رو بفرمایید، ما شنونده هستیم.
سوالی دارم.
تمنا میکنم بفرمایید.
صحابه صحابه، بعد یه از اولین صحابه پیغمبر میخوام یه دفاعی بکنم که اتفاقا حضرت آیت الله قزوینی در این دفاعی من دخیلن.
بله.
سوال اولم اینه که البته اینم با آقای قزوینی بگم، آقای قزوینی عزیز صورت ماهتو میبوسم که اینجور در راه امیرالمومنین شمشیر میزنی. با توجه به این که این شبکه های وهابی میان به دروغ میگن که امیرالمومنین با این سه نفر بیعت کرده و حضرت راضی نبوده، توجه میفرمایید؟
بله.
و حضرت امیر خلافت رو نخواسته. بله ما میدونیم، منتها حضرت امیر خلافت بر اون مردمان رو نخواسته.
احسنت بر شما.
بله. توجه میفرمایید آقا؟
بله.
عرضم به حضور شما این سوال اولمه. سوال دومه راضی به آقای حضرت آیت الله دکتر قزوینیه.
بله.
چند شب پیش این دفاعی که میخوام از امیرالمومنین بکنن همینه. چند شب پیش خواهر عزیزمون خانم صفایی، توجه میکنید؟
بله بله حواسم با شماست.
بله زنگ
مطالب شما رو یادداشت میکنم، بفرمایید.
حضرت آیت الله دکتر قزوینی فرمودن که شما مولای من هستید. بعد در شبکه های دیگه خانم صفایی دیدم یه خورده ای داره از این حرفش کوتاه میاد.
بله.
من میخوام به این خانم صفایی بگم که اتفاقا خوب گفتید، درست گفتید. مگر پیغمبر اکرم ما، مگر صاحب شریعت دین حضرت رسول، مگر نفرموده که سادات را احترام کنید، اکرام کنید؟ درست آقا؟ خدا خیرتون بده. من میخوام بگم که چطور این آقایون وهابی اینجا فهمیدن که مولا یعنی همون معنی اصلیشو که خطاب به آقای قزوینی گفت این خانم. اما روز قدیر خم حضور 120 هزار نفر حج گذار پیامبر عزیز اسلام همه مردم رو جمع کرد، چه اونهایی که جلو رفته بودن چه اونهایی که از عقب می آمدن، گفتن همه بیاید جمع بشید میخوام صحبت کنم. خطبه قدیر من میخوام بگم که خیلی مظلومه. خطبه قدیر فقط به من کنت مولا فهازا علی مولا تموم نمیشه. دوستان عزیز اونهایی که صدای منو دنیا میشنوند، خطبه قدیر یک ساعت و نیمه. بله. بعد همین آقایون، همین سه نفر، سه خلیفه که قصد کردن خلافت مولای ما را، دومی اولین کسی بود که به امیر المؤمنین بخن بخن لکه یا علی گفت.
بله بله.
بعد ابی بکر گفتن، بعد عثمان گفتن، چجور اونجا مولا معنی محبت و دوستی میده.
درست.
ولی در استودیوی قم یه خانومی ابراز احساسات کرده.
بسیار خوب، ممنونم از شما جناب آقای میر معینی عزیز.
جانب.
من متشکرم از این که با شبکه خودتون شبکه ولایت تماس گرفتید. انشالله برنامه های بعد رو انتظار داریم، اگر تماس بگیرید در موضوع برنامه خدمت شما باشیم. شما رو به خدا می سپاریم. بیننده بعد رو بس بفرمایید. جناب آقای حسینی از کانادا پشت خط هستند. سلام بر جناب آقای حسینی، بفرمایید.
سلام علیکم حاج آقا، خسته نباشید.
و علیکم السلام، بفرمایید.
خدمت حاج آقا قزوینی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
اون وقت یک عرض هم داشتم قبل از این که من یه سوال دارم. این خط شیعیان من دو بار گرفتم، یه آقای برمیدارم میگه این اشتباه، بعد مجبور شدم از خط اهل سنت زنگ بزنم. نمیدونم اشکال حتماً بود.
شاید شما اشتباه گرفتید چون الان خیلی برادران شیعه پشت خط هستن. بله بفرمایید.
اگر اجازه شما باشه من یه سوالی دارم از علمای اهل سنت، اگر نباشه که
یکم اصخایی میکنم. اگر میشه بلندتر صحبت کنید، اتاق فرمان هم صدا رو برای ما بیشتر بکنن. بله بفرمایید.
بله الان صدا میاد؟
بله بله بفرمایید.
خب من یه سوال دارم از علمای اهل سنت، اگر این که اجازه شما باشه.
تمنا میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض شد که سوال از علمای اهل سنت این است که گروهی از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جمله عمر ابوبکر با نهایت کراهت در جنگ بدر شرکت کردند و رو در روی پیامبر ایستادند و با پیامبر مخالفت میکردند. این در سوره انفال آیه 56 آمده. میفرماید آنها پس از روشن شدن حق و ضرورت جهاد باز با تو درباره آن مجادله میکنند. گوی به سوی مرگ رانده میشوند آنان مینگرند. آیا صحیح است کسانی را که با پیامبر مخالفت میکردند عادل و دادگر معرفی کنیم و یا آنها را خلیفه و جانشین پیامبر معرفی کنیم؟ ممنون شما، خداحافظ شما.
خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدار شما. جناب آقای رجبی از شیراز در خدمت شما هستیم، سلام بر شما.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید آقای رجبی.
نباشی خدمت حاج آقا کیانی و حضرت آیت الله حسینی قزوینی.
زنده باشید، بفرمایید.
بعد از اینکه صحبتامو داشته باشم یک گله دارم، چون که اتاق فرمان گفتن حتما در مورد با موضوع برنامه باشه وگرنه قطع میکنیم. گفتم
نخیر نخیر، اگر دوستان ما پشت تلفن به شما فرمودن اشتباه کردن، ما بحثمون آزاد هست. درسته ما خواهشمون این هست شما صحبتتون تا میشود در موضوع برنامه باشه، ولی شما هر چه میخواهید بفرمایید، تریبون آزاد هست و تریبون در اختیار شماست، بفرمایید.
دو تا سوالم در مورد باصواهابه است که از حاج آقا حضرت آیت الله قزوینی میخواستم که مدارکش رو محبت کنن.
چی شد یه بار دیگه بفرمایید؟
در مورد صحابه هست که خواستم حاج آقا.
بله بله، بفرمایید سوالتون رو بفرمایید.
بله. یک اینکه حضرت رسول اکرم لحظه جان دادنشون که روی پای حضرت امیرالمؤمنین بودن این مدارکش رو محبت کنن.
بله.
یک در
روی زانوی امیرالمؤمنین میفرمایید اگر حضرت رسول جان دادن مدارکش رو بفرمایید. بله، سوال دوم رو بفرمایید.
در مورد با فرار خلیفه اول و دوم به اصطلاح از یکی از جنگ ها در چه تفاسیر اهل سنت هست؟ اینم بله. یه مطلب،
فرار خلیفه اول و دوم از جنگ رو میفرمایید.
بله، می‌خواستم بگم در هم کدام کتاب ها و هم تفاسیر اهل سنت هست.
بله بله، بفرمایید.
سوال بعدم اینه که حاج آقا من در کتاب فرائد السمتین جوینی چیزهایی رو چند شب پیش ملاحظه کردم که واقعا متعجب شدم. ثواب زیارت امام حسین و امام رضا و حتی زیارت نامه های آن بزرگواران در کتاب فرائد السمتین جوینی هست. خواستم اینم به اصطلاح حاج آقا محبت کنن و به اصطلاح مدارکش و خود خلاصه
بسیار خوب
سعادت محبت کنن.
بله.
و اما یه تشکر بسیار بسیار
خواهش
داشتم خدمت آقایان ملازاده و هاشمی و حسینی و خادمی از شبکه کلمه.
بله.
و اون اینه که واقعا از ایشون متشکر هستم و من خودم رو مدیون ایشون میدونم، چرا که چندین وقته که برنامه های شبکه کلمه رو نگاه میکنم به خدا قسم خیلی از حاجات من و نزدیکانم برآورده شده و اون به این خاطره.
بله.
نگاه کردن این برنامه ها واقعا من و امثالهم خیلی پی بردیم به مظلومیت اهل بیت و این باعث شده که زیارت ها و توسل های ما زیادتر بشه.
بسیار ممنون.
با این توسل ها و زیارت ها به خدا قسم که چه حاجت هایی تو این چند وقت هم گرفتیم.
واقعا همینطور هست.
که تشکر.
بله.
کنم که ما بیدار بودیم، ما رو بیدارتر کردن.
بله، ما هم در اصل از این عزیزان متشکریم، چرا که ما در ضرب المثل ایرانی خودمون هم داریم که میگیم ادب از که آموختی از بی‌ادبان. اونها باعث میشوند که عقاید ما بسیار محکمتر بشه. اگر شبهاتی داریم این شبهات رو مطرح بکنیم، رفع بکنیم و این برنامه هم به خاطر همین تشکیل شده که شما صحبت هاتون رو بفرمایید، اگر نکته ای دارید، سوالی براتون پیش آمده بفرمایید، استاد ما جواب خواهند داد و باز هم قضاوت رو میگذاریم با شما بینندگان عزیز. شما رو به خدا میسپارم. تلفن بعد رو دوستان وصل بفرمایید. آیه حسن از بغداد، بفرمایید حسن آقا. بله، از عراق، جناب آیه حسن از عراق، بفرمایید. صدای بنده رو میشنوید حسن آقا؟ الو، اتاق فرمان ظاهرا وصل نشده، اگر تلفن بعد رو لطف بفرمایید. آقای قزنفری از بندر عباس، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
بفرمایید جناب آقای قزنفری عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر بی بی مظلومه دو عالم،
و یوسف نجات بخش ایشان مهدی صاحب زمان. و با سلام بر خدمت شما حاج آقا قزوینی و شما مجری محترم.
بزرگوارید، بفرمایید.
من سه تا موضوع حاج آقا میخواستم مطرح کنم، البته یه چند تا سوال اساسی از آقای هاشمی داشتم، اگه لطف کنید که به من وقت بدید من چند تا سوال از ایشون بپرسم.
تمنا میکنم، ما در خدمت شما هستیم، این برنامه ساخته شده برای همین که شما به راحتی صحبت‌های خودتون رو بفرمایید، اما خب خودتون هم رعایت بکنید که دیگه خیلی طولانی نشه از حوصله مردم بیرون نره. بفرمایید.
4-5 دقیقه خلاص.
بفرمایید، در خدمت شما هستم.
آقای هاشمی، مدیر محترم شبکه کلمه، شما ادعا می‌کنید که آیه تحریم شرب خمر بنا به درخواست عمر نازل شده است. آیا به نظر شما خدا و پیغمبر از عمر کمتر می دانستند و این در کجای اسناد شما آمده است؟ در کدام کتاب صحیح شما آمده است؟ لطفاً آدرس این سند را برای ما بفرمایید. دو، آقای هاشمی، شما می گویید که عایشه آمد.
الو الو، ظاهرن قطع شد. اگر این دوستمون مجددن تماس گرفتن، ما شنونده بقیه مباحثشون هستیم. جناب آقای فریدونی از خوزستان، سلام بر شما، بفرمایید. الو جناب آقای فریدونی، اتاق فرمان لطف بفرمایید. بله، آقای آقارضا از افغانستان، از برادران عزیز اهل سنت، سلام بر شما، بفرمایید.
علیکم سلام.
بفرمایید عزیز بزرگوار.
سلام عرض میکنم خدمت شما و حاج آقا.
خواهش میکنم، سلام بر شما.
خواهش داشتم، شما اول برنامه حاج آقا گفت ما توهین نمی کنیم و اجازه نمی بدیم که به کسی توهین به اهل سنت.
بله بله، مسلمن همینطور هست، بفرمایید.
و یک خواهش داشتیم از حاج آقا که شما که این گفته ها رو میگید، اما شبکه اهل بیت، اما عبدالله ابن سبا که 24 سال شما میبینید که فوش و بد و ناسزا و توهین میکند، یک مرسیم امونو بکنید که
اصخایی میکنم. آقای آقا رضای عزیز، ببینید، ما از شبکه ولایت مهمان شما هستیم، از شبکه سامن مهمان شما هستیم و از شبکه سلام دو. اگر زمانی ما برنامه ای رو در خدمت شما بودیم از شبکه اهل بیت، شما این گلگی رو به ما بفرمایید. ما بارها در برنامه های خودمون اعلام کردیم به هیچ عنوان طریقه جناب آقای الله یاری رو نمیپسندیم، توهین های ایشون رو ما هم توهین به شیعه میدانیم، نه فقط توهین به اهل تسنن، و به طور کل ما این قضیه رو برای عزیزان گفتیم. لذا گلایه شما اگر از بنده کیانی، از کارشناسان این شبکه، از حضرت آیت الله قزوینی و بزرگانی که در این شبکه هستن نکته ای رو شنیدید، برای ما هم بفرمایید. ما هم به خودمون باز متذکر میشیم که به هیچ عنوان به مقدسات هیچ یک از مذاهب اسلامی توهینی رو نداشته باشیم، ولی گناه دیگری رو به گردن دیگری نمی نویسن. بقیه مباحثتون رو بفرمایید. در خدمت شما هستم آقا رضا.
ببین آجا، ما شما گله نداریم، ولی اون شبکه که هست و الایاری که هست گوشی رو قطع میکنن، نمیذاره صحبت
کنیم. خب خود اون دیگه ببینید، من خواهشم اینه که با خود آقای الایاری صحبت بفرمایید.
چند روز پیش که من شبکه اهل بیت نگاه میکردم، حتی به شما هم بد بیرا میگفت.
حالا پس شما ببینید، خودتون جواب خودتون رو دارید میدید. آقای آقا رضای گل، برادر من آقا رضای بزرگوار، شما که خودتون میفرمایید که اون شبکه به ما هم توهین میکنه.
اصلا اخو انسانیت نداره، وقتی میخواد صحبت کنی شبکه غلط میره، فوش میره.
خواهش میکنم. خب پس از اون بگذرید، اگر نکته ای دارید، ما شنونده مباحث زیبای جناب آقا رضا از برادران اهل تسننمون هستیم، بفرمایید. سوالی رو ندارید آقا رضا؟
ما شبکه، ما برنامه شما رو میشون نگاه میکنیم میبینیم، ولی یک خواهش شما داره که بینندگانم وقت زنگ میزنم تو این نکنه، بعد بیرا نگاه بذاره، ما برنامه شما رو ببینیم و همه شبکه ها رو ما انشالله میبینیم نگاه میکنیم، ولی بعضی بینندگان که زیاد فوش و بد ناسودا میگه شما میشه مینار اصلا بگلده
ما به هیچ عنوان نمیگذاریم در شبکه ما بینندهی هم توهین بکنه. باز هم به روی چشم دقت خودمون رو بالا میبریم به احترام شما عزیز و برادر اهل تسنن خودمون. شما رو به خدا می سپارم. آیه علی آقا از نهاوند سلام بر شما.
سلام علیکم آقای کیانی عزیز.
ارادتمند شما هستم علی آقا، بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام دارم خدمت شما آقای کیانی و آیت الله قزوینی عزیز. از همین راه دورم پیشونی مبارک. آقای کیانی
بفرمایید.
اول که درخواستی ازتون دارم، عاجزانه یه کاری کنید که این شبکه شما از طریق همین کانال 1 و 2 خودمون که داره پخش میشه از همین طریق عادی برام
بزرگوارید. ببینید آنچه که از دست ما برمی آید اینه که اگر بینندگان عزیز خودشون همتی رو بکنن، خواهش بکنن. ببینید ما شبکه دولتی نیستیم،
بله،
لذا قرار گرفتن شبکه ولایت روی آنتن دیجیتال ایران وقتی شبکه دولتی نیستیم قاعدتاً برخلاف قانون معمول هست. البته کارهایی انجام شده، امیدواریم که بشود که شبکه‌های غیر دولتی هم روی آنتن دیجیتال ایران قرار بگیرن که اگر این اتفاق بیفته انشاءالله شبکه ولایت هم با توجه به اینکه خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران رو کاملا رعایت میکنه، این شبکه هم امیدواریم که روی سیستم دیجیتال ایران قابل دریافت بشه. اما الان کاری از دست ما بر نمیاد، ما هم دعا میکنیم که چنین اتفاق مبارکی بیفتد. سوالتون رو بفرمایید.
آقای کیانی عزیز، من اول که این نگاه کردم این شبکه‌های وهابی از طریق خودم حروم میدونم، ولی خدا رو شاهد میگیرم بعضی موقع از بینندگانی که زنگ میزنن با شما صحبت میکنن این شبهه‌ای که اونها ایجاد میکنن فقط نارو گوش میدن. بعدم نگاه کردم این شبکه‌ها رو بعد هر شرایطی حروم میدونم، چون من نوعی ممکنه یه اطلاعاتی نداشته باشم، یه شبهه اینا ایجاد کنم، من نتونم جواب بدم، خدا نخواسته خطری تو دینم ایجاد بشه. فقط یه روز یکی از این بینندگان شما زنگ زد گفت که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام موقعی که تیر تو بدنش بوده فقط تونستن اثر نماز از بدن فرن، چجوری تونسته تو این آیه ولایت شما میگین تونسته اونجا انگشتر به فقیر بده. خواستم اینو بگم که ما این حرف خداست، کسی هم که بتونه نتونه خط قرمز خدا رو رعایت کنه، خدا گفته شما عرق نخورید میگیم چشم، گفته فلان کارو نکنید میگیم چشم، این دیگه حرف خداست. این اگه سوال دارین که بابا از خدا بکنید، نه از اینکه چرا حضرت امیرالمومنین که میگین نمیدونم تیر از پاشون اینجوری در آوردن سر نماز
بده. البته بارها همین سوال رو حضرت آیت الله قزوینی جواب دادن، ولی امشب هم به احترام شما باز هم به این سوال میپردازیم.
خواهش میکنم. یکی همین شعبه دیگه گفتن که نمیدونم اگه خاک کربلا شفا میده چرا ایران بیمارستانش تعدیل نمیکنه، نمیدونم از خاک کربلا دیرن. فقط میخوام این آقایی که اینقدر شعور نداره این حرفو میزنه ببخشید من بی‌احترامی میکردم، قسم
خواهش میکنم فقط توهین نفرمایید. ممنونم از شما.
خاک کربلا برای کسی میگن شفا میده که بشناسه اون خاک رو، بفهمه امام حسین کیه، نه توی که هر روز داری توهین میکنی، هر چی فوش و بدبیر از ذهنت میاد به این میگی، بعد میگی خاک کربلا بیمارستان رو تحصیل کنیم بریم از خاک کربلا برای شفا بیاریم. موقعی هم میگن خاک کربلا شفا، این منظوره که ای آدمی که میری از این خاک میری بعد به اندازه اون خاک خودتو کوچیک کنی که بفهمی امام حسین کیه.
احسنت بر شما،
بزرگوارین،
متشکرم.
من خیلی حرف دارم، فقط برای اینکه وقت بینندگی دیگه از من برسه از اون خدابزیم کنم. خیلی
لطف فرمودید، ممنونم.
که برداشت دارین امیدوارم پیدا که امام حسین حضرت امام مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف انشالله خودش کمکتون کنه و تا آخرین راه ادامه بدیم
انشالله. ما هم از خداوند انشالله این توفیق رو میطلبیم. خود شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. جناب آقای حسن آقا از عراق، ظاهرا ارتباط شما مجددا وصل شد، ما عذرخواهی میکنیم که ارتباط شما قطع شد. بفرمایید. سلام بر شما.
سلام عزیزم، خدمت شما آقای قزوینی.
سلام و رحمت الله.
بفرمایید حسن آقا.
آقای عزیز من خیلی گله از شما دارم. میگم آقای کاف امروز ما خمینی زنده رو برای شما ها مثل سلمان رشدی قلعه شما ها را صادر میکرد، کار شما رو کنید که سلمان رشدی کارو نکرده.
خب بفرمایید، ما شنونده هستیم، ببینیم که ما چه جرمی قائل شدیم که حکم تل مرتد به ما میدهید.
پیغمبر توهین میکنید، زعم ناموس پیغمبر توهین میکنید. شما سلمان رشدی را روز سفید کرد، متاسفم برای شما. این پوست ها
ما ممنونیم آقا، لطف کنیم بقیه صحبتتون رو بفرمایید، ما شنونده هستیم. الو حسن آقا، مجددن تلفن رو قطع کردید، ما آماده هستیم مجدداً تماس بگیرید یا شمارتون رو بدید دوستان ما با شما تماس بگیرن. ما شنونده هستیم. واقعا ما اگر در این شبکه بجز مباحث علمی و آن هم از کتب اهل تسنن ارائه کردیم، شما بفرمایید اگر ما مرتد هستیم پس شما تمام علمای خودتون رو مرتد میدانید. حضرت آیت الله قزوینی از کتبی صحبت میکنند که این کتب مهمترین کتابهای شما بعد از قرآن کریم هست. اگر صحیح بخاری شما، صحیح مسلم شما این رو ثابت میکنه به شما که ما مرتد هستیم، ما میپذیریم. فقط شما هم بپذیرید که بزرگترین علمای شما مرتد بودند، اون وقت ما هم حاضریم بپذیریم که مرتد هستیم. به قول شما امام خمینی هم حکم ارتداد ما رو صادر بفرمایند. ممنونیم. تلفن بعد رو بس بفرمایید. آقا عبدالله از آمریکا بفرمایید. آقا عبدالله
سلام علیکم.
سلام بر شما.
سلام به شما. سلام به حاجی قزوینی.
بفرمایید.
من والا متاسفم که حاجی قزوینی در سوریه سوره مدثر منکر بخونن حاجی آقا.
الو.
سوره مدثر حاجی آقا گفت سوره مدثر سیجه سوره مدثر میگه درباره اصحاب رسول الله، ممکنه بخونید حاجی آقا؟
عزیز بزرگوارم سوالتون رو مطرح بفرمایید، بخشی که انشالله
کارشناس ما. شما قرآن میدید آیت قرآن میتونید قرآن باز کنید دوباره نشون بدید همین آیه رو سیجه که
به روی چشم
آیه سجیه که سوره
به روی چشم
سوره ایک بار
بله بله ببینید
میگه همون ملحال کم نلالام سوره قابلی ایک بار باره مهاجم
محاجم محاجم محاجم
محاجم محاجم محاجم
محاجم محاجم محاجم محاجم
درباره
مهاجرت صحبت می‌کنه، سوره دوم میاد، درباره قاره مدینه اصلا صحبت می‌کنه. شما قرآن رو خودتون مردم نشون بده مشخص میشه. متشکرم. شما ما در عین توهینی که شما می‌فرمایید از شما تشکر می‌کنیم و یک نکته رو فقط من خدمت شما عرض می‌کنم و اون این هست که یادتون نره قرآنی که بر پیامبر نازل شده برای خواندن سطحی فقط نیست. هرچند ما در برنامه‌ای که ماه مبارک رمضان داشتیم اینجا یک دسته کوچک از شیعیان را آوردیم و به تصویر کشیدیم که اینها در تمامی مسابقات قرآنی دنیا الان حرف اول رو میزنن و اهل تسنن نمیتونن ادعا بکنن حتی در خواندن قرآن هم جلوتر از شیعیان هستن. ضمناً آجان قرآن رو هزاران بار هم بخونید اما نفهمید، هیچ ارزشی خواندن قرآن ندارد. من ممنونم. حتی شما توهین هم بکنید ما دست شما رو میبوسیم و ممنون هستیم که بیننده شبکه ولایت، شبکه سامن و شبکه سلام دو هستید. جناب آقای بهادری از ماکو بفرمایید. آقای بهادری از ماکو در خدمت شما هستیم. سلام.
سلام علیکم.
بفرمایید. خواهش میکنم از گوشی تلفن صحبت کنید آقای بهادری، صدای گیرندتون رو ببندید. بفرمایید، صدای شما رو دارم. بفرمایید. در خدمت شما هستم. بفرمایید.
حاجی آقا من اولا سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم حضرت آیت الله قزوینی، یعنی ارادت خودم و خدمت ایشون و مراجع اعظم عزیزم عرض می نمایم. دوما از شما خواهشمندم اگر رهبر عزیزم این برنامه ها رو هم می بینن سلام صمیمانه من رو هم خدمت رهبر گرامی هم عرض بفرمایید.
بزرگوارید. در خدمت شما هستیم. بفرمایید. من خواهش می کنم که مباحثتون رو بفرمایید. اون تلویزیونتون رو صداش کم بکنید. آیه بهادری
شبکه‌های وهابیت حالا دارن نشون میدن چیزی نصیبم نشد جز این که جهت جلوگیری از گسترش مذهب شیعه. یعنی حقیقتا خب مذهب شیعه هم که خودتون میدونید مذهب رسول الله ائمه اطهار است و اینا صرفا چون اینا صوفیانه‌های زمانه دجالای زمانه هستن و صرفا کمر همت بستن که به قول من بین شیعیان و سنیان تفرقه ایجاد کنن.
بله.
اهدافشون اینه که آخرشون هم اینا جاشون به قول من جهنمه، گر جهنمه.
بله.
یه سوال یکی هم که حاج آقا یه فردی از قزوین زنگ میزد
بله.
به نام فرهاد
بله.
که حالا این آقای ریاکاره خودشون هم فکر کنم ستون پنجم باشه که جز این که از طرف شبکه های وهابی خودش به قول معروف بهش الهام میشه که تماس بگیره نیست. خب هر شیعهی به خصوص شیعیان آذری که ما آذری هستیم ارادت داریم به اهل بیت ما هیچ وقت نمیایم که مقدساتمون رو بیایم بفروشیم به اونایی که ضد اسلام هستن. این صحبت من این سخن منو به این آقا برسونین که حداقل یه قدر غیرت داشته باشی، یه قدر غیرت داشته باش، تعصب رسول الله تو نگه دار، تعصب اهل بیت تو نگه دار. ما تو هر چی تو زندگیمون داریم، هر چی داریم از ائمه اطهار است. این صحبت، این حرف بزرگان ماست، ائمه ماست، امام ماست، رهبر ماست. خواهشن برای اینکه چاپلوسی اینا زنگ نزنیم به شبکه وهابیت ها اینا که بگیم بله ها اینجوریه، من نمیدونم از فلان قبور مقدسه ائمه نصیبی نداشتم.
بزرگواری
کثیفه
آقای بهادری،
دل کثیف که چیزی نمیگیری از
آقای بهادری عزیز،
آقای
بهادری سلام.
حاجا با چیانی از
صدای بنده رو دارید آقای بهادری؟
داشتم اونم اینه که آیا مراجع اعظم ما هم خب برای خودشون مرجع تقلید دارن یا نه؟ و سلام علیکم، خدا شما را برای
بهادری عزیز
حس بنماید، خدا حافظ شما.
آقای بهادری عزیز، اگر از گیرندتون الان صدای من رو میشنوید، ببینید اول این که ما کلن برادران اهل تسنن خودمون رو از وهابیون جدا میدانیم، یعنی هیچ وقت اونها رو با وهابیت قاطی نمی کنیم. اونها برادر ما هستن، هیچ وقت به اهل بیت عصمت و طهارت توهین نمی کنن، عشق میورزن به حضرت علی. ولی شما میبینید که وهابیت با زیرکی که دارن در این شبکه هایی که هستن، البته خودشون رو مفتضح میکنن و همونطوری که دوست ما تشکر کردن، ما هم از اینها تشکر میکنیم که زمینه این مباحث رو به خوبی فراهم میکنن. اما اینها رو با برادران اهل تسنن مقایسه نفرمایید. و ضمناً این نکته رو هم خدمت شما برادر عزیز عرض بکنم که مطمئن باشید آنچه که حق و حقیقت است خودش رو به همه مردم جهان نشان داده و نشان خواهد داد. خب دوستان بزرگواری بفرمایید میان برنامه ای رو به اتفاق با هم ببینیم، بعد از اون انشاءالله باز هم در خدمت شما هستیم، هم صحبت‌های کارشناس ارجمند رو خواهیم شنید و باز هم صحبت‌های گرانقدر و شیرین شما رو خواهیم شنید.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة، عبل الذرعين شديد القاصرة كليث غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، من شك في الدين فإني مهتدي، اجعل في الجنان موردي أنا الذي سمتني أمي حيدر.
نور حق جلوگر ز روی علی، بوی جنت وزد ز کوی علی. ره به خلد برین نمی یابد، هر که شد از جفا عدوی علی. همچنان با برنامه زنده قضاوت با شما از شبکه جهانی ولایت، شبکه جهانی سامن و شبکه جهانی سلام دو در خدمت شما عزیزان هستیم. اما من عذرخواهی میکنم از دوستانی که الان پشت خط تلفن هستن. من خواهش کردم از اتاق فرمان که دوستانی که تلفن خودشون رو میفرمایند تلفن بگیرند و ما از این طرف زنگ بزنیم، چرا که هم هزینه دوستان کمتر بشه، هم احترام به شما بینندگان عزیز باشه. اگر هم نمیخواین تلفنتون رو بدید، دوباره قطع بفرمایید بخش تلفن ها، تماس بگیرید، چون به من دوستان فرمودن که تلفن‌های زیادی پشت خط هست، لازم هست که ما بخشی از تلفن‌ها رو جواب بدیم. دوباره در خدمت شما هستیم به همین صورت تریبون آزاد، در انشالله صحبت‌های شما عزیزان، چه برادران شیعه و چه برادران اهل تسنن رو با گوش جان خواهیم شنید. خب حضرت آیت الله قزوینی، صحبت‌های مختلفی رو دوستان فرمودن، برخی عزیزان هم ما رو مورد نوازش قرار دادن. ما تشکر میکنیم از دوستان، اصلا برنامه ما برای همین تشکیل شده. خود این هم نشان میدهد که خلق علوی چه تفاوتهایی با بقیه اخلاقهای دنیا داره. عرض کنم خدمت شما که عزیزمون آیه میرمعینی به عنوان اولین سوال این رو فرمودن که آیا امیرالمومنین با خلفا بیعت کردند و خلافت رو خودشون نخواستند، یا اینکه غیر از این بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این قضیه‌ای که خب هر روز ما می‌بینیم در شبکه‌های وهابی مطرحه، اولا از دیدگاه شیعه مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب الفصول المختاره صفحه 56 می‌فرماید بر این که والمحققون من اهل الامامه یقولون لم یبایع ساعتن قط. محققین شیعه بر این عقیده هستند که امیر المؤمنین یک ساعت هم با خلفا بیعت نکرده. در منابع اهل سنت یا در منابع چیزی مثل اثبات الوصیه مسعودی، بله داره که امیر المؤمنین را بردن مسجد و افرادی که بودن تلاش کردن دست علی را در دست ابوبکر قرار بدن، نتونستن.
بله.
بعد ابوبکر فمسح علیها ابوبکر و هی مذمومه، ابوبکر دستش رو به عنوان بیعت بر روی دست
امیرالمؤمنین
کشید. آقایان اثبات الوصیه مسعودی صفحه 146 و کتابهای دیگر. از اون طرف خود صحیح بخاری و صحیح مسلم صراحت دارن بر این که در قضیه بیعت با ابوبکر یک جو اختناق و یک جو فشار و رعب و وحشت ایجاد کردن. این خود عایشه است، میگه لقد خوف عمر الناس و ان فیهم لنفاقا. بعد از نبی مکرم عمر در میان مردم در میان صحابه رعب و وحشت ایجاد کرد و اینها منافق بودند. این دیگه عبارت است که عایشه،
بله،
این رو آیان بخاری برای شما عرض کنم حدیث 3669 را ببینن دیگه کاملا مشخص و روشنه. از اون طرف با صحیح بخاری و مسلم به صراحت دارن که امیرالمؤمنین تا 6 ماه بعد از رحلت نبی مکرم بیعت نکرده. خب آقایان به ما جواب بدن امیرالمؤمنین در این 6 ماه آقای ابوبکر را خلیفه شرعی پیغمبر میدانست یا نمیدانست؟ اگر میدانست خب چرا کوتاهی کرده؟
چرا بیعت نکرده؟
چرا بیعت نکرده؟ من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه که مسند احمد جلد 4 صفحه 96 و همچنین صحیح مسلم جلد 2 صفحه 6 اینها داره. خب اینها رو به ما جواب بدن.
بله.
و اگر نه امیرالمؤمنین او را خلیفه نمیدانست، خلیفه مشروع نمیدانست. البته در خود صحیح بخاری هم هست که لما توفیت استنکر علی وجوه الناس، بعد از شهادت حضرت زهرا
مردم از علی رویگردان شدن. خب مرد امیرالمؤمنین درسته خلیفه نیست ولی امام منصوب من قبل الله هست. شؤون امام فقط تأسیس حکومت، ادغامه عدل و رفع ظلم نیست. یکی از وظایف و شؤون امام نشر اسلام هست، دفاع از هیته اسلامی هست، از کیان اسلامی هست، محافظت از تحریف اسلام هست. خب این وظایف را امیرالمؤمنین داره. وقتی استنکره علی و جوهناز، امیرالمؤمنین دید که دیگر شؤونی که داشت باید انجام بده دیگه انجام نمیده، ولی این بیعت باعث میشه که امیرالمؤمنین به دیگر شؤوناتی که و وظایفی که داره عمل کنه. صحیح بخاری رو آقایان ببینن، جلد پنجم صفحه 82، حدیث شماره 42-40 و صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 154 این تعابیر هست. نکته دیگری که برادر عزیزمونم اشاره کردند و در صحبت‌های دیگر عزیزان هم بود، تو شبکه‌های وهابی هم خیلی روش مانور میدن. خطبه 91 نهج البلاغه هست که اگر علی علیه السلام خلیفه منصوب بود چرا از خودش ران و فرمود دعونی والتمس و غیری؟
بله.
آیا هیچ پیغمبری آمده میگه برای شما عرض کنم دعونی والتمس و غیری؟ خب این آقایان به قول حفظو شیئن و نسو اشیاءن. اولا اگر در همونجا آقایان مراجعه کنن، البته این رو ما بارها گفتیم، نهج البلاغه یک کتابی است که مرحوم سید رضی آمده، خطبه های امیرالمؤمنین که دارای فصاحت و بلاغت بوده جمع کرده و در اینجا هم سندی برای اونا ذکر نکرده، ولی این سند در دیگر کتاب ها هست.
بله.
ما شیعه مثل اهل سنت که بیاییم میگیم ما یک صحیح مسلمی بخاری داریم، هرچه در اون کتاب هست از رتب یا به صحیح هم چیزی نداریم.
بله.
ما تابع سندیم، اگر سند یک روایت صحیح بود میبوسیم میگذاریم رو چشمون بهش عمل میکنیم، اگر سند ضعیف بود نه. همین خطبه 91 هم در تاریخ طبری آمده و هم در فتوح ابن عصم آمده، غیره در سندش مثل شعیب ابن ابراهیم هست که آقای ابن عدی در الکامل فی الضعفا جلد 4 صفحه 4 تضعیف کرده، سیف ابن عمر در سند او هست که متهم به زندقه هست. این یک قضیه. دوم در خود همین خطبه که دعانی والتمس و غیری، امیرالمؤمنین کاملا مشخص میکنه که میگه آقا برید سراغ دیگران، فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، ما با حادثه روبرو هستیم که اون حادثه چهره ها و رنگ ها را دیگرگون کرده و دل ها بر اون استوار نیست، و ان الافاق قد اقامت و المحج قد تنکرت، تمام آنچه را که حقیقت های دوران پیغمبر اکرم رو ابر سیاه گرفته راه مستقیم مورد انکار مردم قرار شده. یعنی در این 25 سال حقایق تاریخ وارونه شده.
بله.
و مردم از اون اسلام واقعی دور شدند و لذا الان من بخوام این خلافت رو بگیرم بنابر این باشد که طبق برنامه خلفای گذشته بروم، یعنی یک سنت نادرست و انحراف شده را ما باید چکار کنم؟ احیا کنم.
بله.
خب شما ببینید در خود صحیح بخاری از انس ابن مالک نقل میکنه که میگه ما راوی میگه رفتم شام دیدم داره گریه میکنه، گفتم چرا گریه میکنی؟ برگشت گفت لا اعرف شیئا مما ادرک الا هذه الصلات و هذه الصلات قد زیعت، از سنت پیغمبر غیر از نماز چیزی نمانده، همین نماز هم دستخوش تغییر شده. این دیگه شهد شاهدون من اهلها. آقایان مراجعه کنن صحیح بخاری حدیث شماره 530 جلد اول صفحه 124. خب اینجا باز هم امیرالمؤمنین در همین خطبه میگه وعلمو، بدانید مردم شما که آمدید سراغ من، این عجبتکم رکبتو بکم ما اعلم، اگر من خلافت رو قبول کنم آنچرا که خودم تشخیص میدهم اجرا میکنم، ولم اسق الى قول القائل و عتب العاتب، به حرف احدی من نگاه نمیکنم. خب این رو امیرالمؤمنین کی میگه؟ طلحه و زبیر آمدن خونه علی، یا علی بیا بیعت کنیم. خب بیعت در داخل خونه؟ آیا رفتن در با ابوبکر تو خونش بیعت کردن؟ با با عمر تو خونش بیعت کردن. امیرالمؤمنین فرمود ان بیعتی لا تکون فی خلوه الا فی المسجد ظاهرا. اگر کسی میخواد با من بیعت کنه تو مسجد. خب اینا آمدن با علی تو خونه بیعت کنن تا از علی امتیاز بگیرن. علی هم کسی نیست به طلحه و زبیر بخواد امتیاز بده. آقایان مراجعه کنن کنز الامال متقین جلد پنجم صفحه 75. یا امیرالمؤمنین اینا گفتن آقا ما کمکت میکنیم بیا چنین و چنان و ما را هم خلاصه از این نمد کلاهی برای ما دور. حضرت فرمود لا حاجت لی فی امرکم، اصلا نیازی به شما ها ندارم. بله. تاریخ طبری را آقایان من جلد اول صفحه 45. یا نه در انصاب الاشراف بلاذری همون یک جلدی صفحه 212 فَإِنْ عَبَيْتُمْ فَإِنَّ بَيْعَتِي لَا تَكُونَ سِرًّا. خب ببینید کاملا مشخصه. بله. امیرالمؤمنین میگه من مخفیانه که نمیتونم از مردم بیعت بگیرم. که البته عرض کردم جلد اول تاریخ طبری سبق لسان شد جلد سوم صفحه 450 و 451. بله. خب شما بفرمایید این بیعتی که از امیرالمؤمنین میخوان بیعت مشروطه، نه بیعت مطلق، نه بیعتی که امیرالمؤمنین به سنت پیغمبر و کتاب الهی عمل بکنه. از اون طرف نکته دیگری که در اینجا این آقایان غفلت کردن، برادرانمون در بحثی از چیزا جناب آقای یزدانی آقای بلقاسمی توی یکی از این برنامه‌هاشون هم اشاره کردن، خب بعد از قتل عثمان 5 شب مدینه بدون خلیفه بود و بدون هیچ سرپرست بود. مردم می‌رفتن برای شما عرض کنم سراغ افرادی، مثلا تعدادی رفتن سراغ برای شما عرض کنم زبیر، مثلا داره بر این که مصریین آمدن سراغ امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اهل کوفه رفتن سراغ زبیر، بصری ها رفتن سراغ طلحه، خواستن اینها را بکشانن بیعت کنن. این بله. مطالب را آقایان به هیچ وجه نمیگن. یا یه عده‌ای رفتن سراغ عبدالله عمر، آقا شما بیا خلیفه ما بشو، ولی هیچ کدامی از اینها جواب ندادن. آمدن سراغ امیرالمؤمنین. بعد اونجا جالب اینه که ابن عمر وقتی میرن سراغش میگه ان لهذا الامر انتقاما، هر کس بخواد بیاد خلافت قبول کنه گردنش هدف قرار میگیره، سرش مورد هدف قرار میگیره. یعنی کسانی که آمدن عثمان رو کشتن، یاران عثمان، هر کسی بخواد بیاد رو جای عثمان بنشینه نمیگذارن به سلامتی خلافت رو به سر ببره. خب آقایان بفرمایید آقای ابن جوزی بزرگ در کتاب المنتظم جلد پنجم صفحه 64 و همچنین آقای ابن نصیر جزری در الکامل فی الحدیثش جلد 3 صفحه 83 کاملا این قضایا رو مطرح میکنه. ولذا با توجه به این مسائل، این خطبه 91 که حضرت امیر اسلام گفت، هر زیاد ما داریم در خطبه 91. حالا ما قولم دادیم به بینندگان که در این زمینه داره بیشتر توضیح بدین.
خب استاد بزرگوار، من خواهشم این هست که چون تلفن‌های زیادی رو ما پشت خط داریم، تا میشود سوالات رو کوتاه جواب بفرمایید تا به تلفن‌های دیگه هم برسیم. اون عزیزمون از کانادا تماس داشتن در رابطه با رویارویی صحابه در جنگ بدر با پیامبر سوال کردن، اگر در این رابطه هم کوتاه جواب بفرمایید.
یعنی چطور؟ یعنی
ایشون فرمودن که در جنگ بدر ظاهرا صحابه حرف پیامبر رو نشنیدن یا رویارویی کردن، چیزی شما به ذهنتون در این رابطه هست؟
خواستی که چیز باشه در مشورت ها مشورت کرد پیغمبر اکرم با ابوبکر، مثلا یک نظری داد حضرت نپسندید، عمر یک نظری داد نپسندید، بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اینکه یک جوان بیشتر نبود، این قضایا مطرحه. فقط در شورا و مشورت که ما چیکار کنیم، آیا در مدینه سنگر بگیریم یا بریم خارج مدینه، این مسائل برای شما عرض کنم در این قضایا بوده. مثلا حتی بعضی از افراد مثلا چیز داشتن، خود نبی مکرم انس ابن مالک نقل میکنه که وقتی پیغمبر مشورت کرد، عمر یک جمله ای را گفت، تکلم عمر فقام فاعرض عنه، عمر یه حرفی زد در رابطه با جنگ بدر، پیغمبر روگردان شد. بعد برای شما عرض کنم سعد ابن عباده بلند شد، برگشت گفت که یا رسول الله ایانا تورید، سراغ ما هستید، ما را میخواد چیز کنید، قسم به خدایی که جان ما در قبضه قدرت اوست، اگر به ما دستور بدی وارد دریا بشیم، وارد دریا میشیم. به ما دستور بدید با این شمشیر خودمون رو قطعه قطعه کنیم، قطعه قطعه می کنیم. خب این مسئله ایست که وقتی پیغمبر اکرم دید انصار به این شکل دارن ردیف می کنن، پیغمبر اکرم فرمود بس ما حرکت کنیم بریم به طرف بدر که آمدن اونجا و این مسائل مطرح شد. آقایان خود صحیح مسلم رو ببینن، جلد پنجم صحیح مسلم حدیث شماره 45 13 جلد پنجم صفحه 170 را آقایان ببینن، اونجا دیگه مشخص هست این قضایا. البته دادم خیلی به اختصار خواستم من عرض کرده باشم.
بله. خب جناب آقای رجبی سه نکته رو خواستن که شما بیان بفرمایید. یکی این که آیا لحظه جان دادن حضرت علی روی زانوی امیرالمومنین بودن یا مثل برخی از جملات که میگوین خلاصه روی زانوی خلیفه دوم یا دیگری بودن و جان دادن، این رو بفرمایید برای ما.
بله، در این رابطه خب در خود برای شما عرض کنم نهج البلاغه امیرالمومنین خب به صراحت داره وقد قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم و ان رأسه علی صدری.
بله،
پیغمبر از دنیا رفت و سر مبارکش روی سینه من بود، نهج البلاغه خطبه 197. و خب اینها الان چند روزی دارن مانور میدن، ان شاء الله این رو حالا یا بنده خودم یا دوستانمون جناب آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی، این روایتی که آقایان جعل کردن، بله در خانه عایشه بوده روی برایشون سینه عایشه پیغمبر چیز داد، این از ساخت پخته های دوران بنی امیه هست و این منزلی هم که بارها ما گفتیم پیغمبر اکرم اونجا دفن شده ارتباطی به خانه عایشه نداره، این از دروغ های بنی امیه است که این آقایان به قول نسل بنی امیه تو این ماهواره ها دارن مطرح میکنن. اصلا مشخصاتی که برای خانه عایشه در روایت داره، خانه عایشه درش به طرف شمال باز میشده، یعنی در قسمت جنوب مسجد بوده و حال آنکه این حجره که پیغمبر دفن شده درش به طرف غرب باز میشه، با اون مشخصاتی که برای خانه عایشه آمده کاملا منافات داره. این حجره حجره اختصاصی پیغمبر بوده، ارتباط به حجرات زنان پیغمبرم نداشته. پیغمبر دو نوع حجره داشت، یک حجره که مربوط به زنانشون بوده، یک حجره داشت برای به قول اندرونی بیرونی، یک بیرونی پیغمبر داشت چسبیده به خانه امیرالمومنین سلام الله علیه، می آمد اونجا و مردم که با پیغمبر می‌خواستن ملاقات کنن دیدار کنن در این حجره بوده و داره نبی مکرم بعد از نماز صبح میومد تو همین اندرونیشون که دیوار به دیوار خانه حضرت زهرا بوده، حتی داره که بعضی روزا صبحانه پیغمبر ناشتایی می آمد خدمت پیش حضرت زهرا و حضرت امیر با این دو بزرگوار حضرت رسول اکرم ناشتایی و صبحانه می‌خوردن.
بسیار خوب. در رابطه با فرار خلیفه اول و دوم در جنگ، این رو فرمودن که هم بفرمایید چه جنگی بوده، هم از خود اهل تسنن این رو برای ما بفرمایید.
در این زمینه خب دوستان ما خب مفصل صحبت کردن، حالا انشاءالله ما اگر بنا شد وارد این قضایا بشیم، هم در جنگ احد اینها فرارشون ثابته، هم در جنگ‌های دیگر مثل جنگ خیبر، خود در جنگ احد آقای حاکم نیشابوری در مستدرکشون با یک سند صحیح نقل میکنه که خود ابوبکر اعتراف دارد که من در جنگ برای شما عرض کنم احد فرار کردم. در رابطه با فرار خود جناب ابوبکر در خیبر هم باز مستدرک و صحیحین، این رو که عرض کردم من مستدرک صحیحین جلد 3 صفحه 298 و مسادر متعدد دیگری، مسند ابو داوود طیالسی جلد اول صفحه 3، فضائل صحابه احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 222، حلیت الاولیاء جلد اول صفحه 87، دلائل النبوه بیهقی جلد 3 صفحه 263 و موارد متعدد این قضایا را نقل میکنه. اینکه ابوبکر در خیبر فرار کرده این هم کاملا مشخص، مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری در جلد 3 صفحه 37 هم خودش تصحیح میکنه، هم ذهبی تصحیح میکنه که ایشون فرار کردن، و همچنین در موارد متعدد دیگر که در رابطه با اینکه ابوبکر و عمر در جنگ خیبر فرار کردن و باعث شکست یعنی روحیه سربازان اسلامی شدن، خود آقای ذهبی که از استوانهای علمی اهل سنت در تاریخ اسلامشون جلد 2 صفحه 412، ابن ابی شیبه در مصنفشون جلد 6 صفحه 367 نقل میکنه، و پیغمبر اکرم از فرار اینها عصبانی شد و ناراحت شد. آقای ایجی در مواقفشون جلد 3 صفحه 600 و برای شما 34 نقل میکنه. خب اینها مشخص هست که این حضرات یا فرار خود عمر در جنگ احد و جنگ خیبر کاملا مشخصه. آقایان مراجعه کنن، حتی خود عمر میگه من فرار میکردم از کوه بالا میرفتم، لقد رأیتنی انزو که انی اروا، مثل بز کوهی خلاصه پرش میکردم از ترس میرفتم بالا، و ناس یقولون قتل محمد. بعد برای شما عرض کنم قضایا رو خود جناب آقای طبری در تاریخشون جلد 4 صفحه 144 برای شما عرض کنم اینها مطرح میکنن. خود آقای فخر رازی در تفسیرشون جلد 9 صفحه 50 و من المنهزمین عمر و عثمان و معاویه. بله،
در خانه اگر کس است یک حرف بس است. باز قضاوت با شما عزیزان. عرض کنم که باز همین عزیزمون سوال کردن، گفتن کتابی رو فراز سبتین جوینی رو ظاهرا معرفی کردن، گفتن که ایشون درباره ثواب زیارت امام حسین و قبور دیگر ائمه صحبت هایی رو داشتن. حالا اگر آشنایی هم دارید حضرت علی در این رابطه هم
برای ما. حالا اگه میخوام وارد شما جاقا دیگه با یک دقیقه دو دقیقه نمیشه، ولی این که اینها نسبت به زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در منابع معتبر اهل سنت با سندهای متعدد که اگر به قول صحیح هم نباشه یقوی بعضها بعضن، هم در مناقب برای شمارت کنم اختب الخواطب خوارزمی و هم همینطور که ایشون اشاره کردن در معال سبت فرائد سمتین جناب جوینی استاد ذهبی و دیگر منابع اهل سنت، یا کتابی داره اختب الخواطب خوارزمی به نام مقتل الحسین، مرتب این روایات رو نقل کردن. یک روایت، دو روایت، ده روایت نیست. و عزاداری پیغمبر در منابعشون آمده، روزخانی پیغمبر در منابع متعدد آمده. حالا ما انشاءالله به حول قوه الهی در رابطه با این قضیه، چون اگه بخوام وارد شیم،
بله، یک دریاییست،
بله، یه دریایی هست و حالا خیلی زیاد به قول مشکلی رو نه شبهه اینها حل میکنه، حرف اینها شیعه رو نسبت به امام حسین ضعیف العقیده میکنه، بلکه شبهات اینا باعث میشه که
اون دوستمون تشکر کردن از همشون. بله.
بله، واقعا شیعه ها در اون مسیر خودشون ثابت قدم تر هستن، الا اینکه یک سری به قول جعلیاتی را آقایان درست کنن، مثل این افرادی که میگن بله فلانی عالم شیعه بوده آمده سنی شده، یه چیزهایی که اصلا به قول
بعضی از آیون همین گله رو داشتن. خب یک دوست آذری زبان هم بودن که خلاصه هم کیش شما بودند و خلاصه از شاید همشهری ها و هم زبان های شما حداقل، ایشون خیلی ناراحت بودن از اون آقایی که خودش رو از قزوین معرفی میکنه. من البته فقط خدمت این عزیزمون عرض میکنم که شما مطمئن هستید که ایشون اولا از قزوین دارن زنگ میزنن و بعد مطمئن هستید که ایشون از اتاق مجاوری از جای دیگری صحبت نمیفرمایند؟ چون خیلی هم جالبه که بلافاصله در تمامی مباحث هم در تایید ایشون صحبت میکنن، که خود این هم نکته جالبی است. قضاوت با شما باشه، بالاخره شاید دیدن این شبکه ها همین حسن رو داره که شما ببینید در شبکه ولایت عزیزان پشت خط قرار میگیرن، حتی توهین میکنن به ما، به کارشناس، و ما دست این عزیزان رو میبوسیم، همین که قابل دانستن با ما صحبت کردن، شبکه ولایت رو شبکه خودشون دونستن، شبکه سلام، شبکه سامن رو شبکه خودشون دونستن، برای ما کفایت میکنه. اون رو هم شما ببینید که اون عزیزان به چه گونه ای رفتار میکنن. خب استاد، تلفن های زیادی رو داریم، من خواهش میکنم این دو سوال رو خیلی کوتاه جواب بفرمایید. آقای قزنفری از
در این رابطه من یک نکته رو تمنا میکنم. این برادرمون در رابطه با قضیه قزوین شما مطرح کردید. اولا خود معجم البلدان حموی نقل میکنه از علاقه مردم قزوین به امیرالمؤمنین. خب اون زمانی که اموی ها دستور دادن علی را بر بالای منبرها سب کنن، میگه یکی از شهرهای شاید دومین شهره که در برابر حاکمان اموی مقاومت کردن قزوینی ها بودن، اینها به امیرالمؤمنین جسارت نکردن و این کسی که از طرف حکومت مرکزی بنی امیه آمده بود قزوین رفت بالای منبر در مسجد جامع، شروع کرد به امیرالمومنین جسارت کردن. مردم قزوین ریختن بالای منبر، او را کشتن و سر نحسش رو از بدنش جدا کردن و جنازش انداختن جلوی سگهای قزوین. خب شما حساب کنید قزوین با این سابقه، اون وقت یک آقای آمده اینطوری شروع میکنه به قول چیز کردن.
قابل ذکر نیست این حرکات. بله. معلوم هست برای بینندگان عزیز.
بله. بعد برای شما عرض کنم در خود مناسک خلیل که از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون در رابطه با زیارت امام حسین سلام الله علیه دارد که بله زیارت امام حسین سلام الله علیه از افضل الطلبات من افضل القربات هست. و برای شما عرض کنم این مطالبی است که ایشون از آقای احمد بن حنبل نقل میکنه و خیلی واضح شده برسد. ما در این زمینه مفصل توضیح خواهیم داد.
تشکر میکنم. آقای غزنفری از بندر عباس فرمودن که یکی از این آیان در شبکه های وهابی گفتن آیه تحریم شرب خمر بنا به درخواست جناب عمر صادر شده. آیا ما در این رابطه نکته ای داریم که جناب عمر از خدا خواسته باشند و خلاصه این آیه نازل شده باشد؟
والا اینش رو ما نمیدانیم چه هست، ولی اونی که مطرحه این که آیه خمر بعد از این که عمر و تعدادی از افراد اینها شراب خوردن و برای شما عرض کنم نسبت به مقتولین بدر، کشته شده های بدر اینها مطالبی رو بیان کردن، اینها دیگه در کتاب های معتبر اهل سنت آمده. آقل میتونن مراجعه کنن فتح الباری جلد 10 صفحه 30 باب برایشان نزول تحریم الخمر، اونجا حدود 9 نفر رو نام میبره که ابو عبیده جراح و ابو طلحه و عمر ابن الخطاب جز اون کسانی است که شراب خوردند و مست کردند و بر کفاری که در بدر کشته شده بودن برای اونها مدیح سرائی کردن. حالا ما خیلی زیاد یه کار نداریم، یه قضاوت رو در اینجا به عهده آقایان میگذاریم.
خب البته
فتح الباری ابن حجر جلد 10 صفحه 31. حالا دیگه ما باقی شده که خیلی زیاد خوب.
البته پس اشتباه نگفتن، درخواست عملی جناب عمر بوده. ما هم قبول میکنیم آقا، بله جناب عمر خودشون شراب خوردند و آیه قرآن هم نازل شد، پس ما این درخواست عملی رو میپذیریم. زیادم ناراحت نباشید، خب خود ایشون آمدن و این نکته رو گفتن، ما هم پذیرفتیم. عرض کنم خدمت شما که عزیز دیگری در رابطه با این شبهه ای که بارها شما البته جواب دادید که چطور ممکن است فردی در نماز تیر از پایش در بیاورند و متوجه نشه، یا اگر متوجه هم می شود در حالتی باشد که اون تیری که در هیچ حالت دیگری نمی شد در آورد را از پای ایشون بیرون بیارن و بعد جای دیگه گدایی وارد مسجدی بشود و ایشون اینقدر حواسش از نماز پرت باشه که متوجه اون گدا بشه، انگشتر خودش رو اشاره بکنه، گدا بیاد انگشتر رو از دستشون در بیاره. این دوتا چطور قابل جمعن؟ با اینکه بارها فرمودید، باز خواهش میکنم در این رابطه هم بفرمایید.
ما عرض کردیم بر اینکه قضیه تیر کشیدن از ران امیرالمؤمنین در حال نماز هیچ سندی ما براش نیافتیم. در قرن ششم و هفتم توسط بعضی از علمای هند مطرح شده، این یک جهت که اصلا این سندی برای او ذکر نکردن، و ثانیاً اگر هم که باشه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حال نماز اگر به سائل صدقه میدهد در حضور قلب توجه به غیر خدا مانعه، ولی توجه علی به سائل عین توجه به خدای عالم هست و صدقه ای را که علی داره به سائل میدهد، برای شما عرض کنم اون آیه شریفه ای که خدای عالم توبه را قبول میکند و یأخذ الصدقات، روایات متعدد ما عرض کردیم که صدقه قبل از آن که در دست سائل قرار بگیرد در دست خدا قرار می گیرد. امیر المؤمنین در نماز عبادتی در درون عبادت انجام داده، توجهی به غیر خدا نداشته. حالا این آقایان توجه ندارند و
آخرین نکته این که آیا خداوند مدح کرده این موضوع رو یا این که نه، اگر خداوند مدح کرده خب دیگه شما روی حرف خداوند اگر صحبت می کنید خب دیگه این رو ما بحثی نداریم، قضاوت رو میگذاریم با بینندگان عزیز. خب اجازه بفرمایید که ما باز چند تلفن رو بشنویم، قبل از این تلفن‌ها هم سری به اتاق فرمان بزنیم انشالله. بعد از این که از اتاق فرمان دوباره به استودیو برگشتیم، باز هم شنونده صدای گرم شما خواهیم بود. با این دو بیت سری به اتاق فرمان خواهیم زد. جلوه کعبه از وجود علی است، لطف ایزد عیان ز جود علی است، طاعت اهل آسمان و زمین جمله کمتر ز یک سجود علی است.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور. زوج الزهراء ابو السبطين وصن محمد الازهر، زوج الزهراء ابو السبطين وصن محمد الازهر، فلقد اسرفت وما اسلفت لنفسي ما فيه اعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، چه سیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو حیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر، هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
حق خانه خود را به علی بخشیده، ایمان بشر به حب وی سنجیده، آن کس که به دل بغض علی را دارد، داند به طواف دور وی گردیده. خب ایام حج هست و خیلی ها الان در عربستان هستند و در مکه مکرمه. یادمون نره چندین بار خانه کعبه رو تعمیر کردن و خواستن شکافی که حضرت امیر از آن شکاف مادرشون وارد خانه کعبه شد رو بپوشانند، اما به قدرت الهی باز هم این شکاف نمودار شد و هر سال وقتی پرده کعبه رو کنار میزنند، عزیزان این شکاف رو با چشمشون میبینند. خب اگر اجازه بفرمایید جناب آقای دکتر قزوینی، باز هم صدای گرم بینندگان رو بشنویم و انشالله بخش دوم تریبون آزاد رو داشته باشیم. جناب آقای عابدی از بیروت، سلام بر شما، بفرمایید. آقای عابدی صدای گیرندتون رو ببندید، فقط از تلفن با من صحبت کنید.
الله قزوینی عزیز،
ارادتمندم، بفرمایید.
چرا حتما
بفرمایید آقای عابدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کیانی و جناب آقای تولا قزوینی.
سلام بر شما، بفرمایید.
من در ارتباط با اصحاب پیامبر علیه السلام یه نظری داشتم، اینو می‌خواستم عنوان کنم که
بفرمایید.
به نظر من صحابیای پیامبر دو گروه هستند که شباهت مسلمان‌ها در ارتباط با صحابه هم به همین صورت.
بله.
اگر ما شبیه به علی علیه السلام و سلمان فارسی و میثم تمار و حمزه سید الشهدا و اصحاب دیگه‌ای باشیم که از قلبشون ایمان آوردن به پیامبر و به قرآن و ایمان آوردن به خدای بزرگ،
بله،
که مسیرشون مشخصه و ما شبیه اوناییم.
بله.
و گروه دوم صحابه کسانی بودن مثل عمر، عثمان، معاویه، ابو سفیان، ابو جهل که ایشون هم توی عروسی پیامبر بود. من یه حدیث رو خوندم در ارتباط با اصحاب و معروف تعریف و تمجید اهل تسنن نسبت به صحابه که
بله.
این حدیث بحث دخل و خروج این از صحاب و توی منزل پیامبر به عنوان به قول معروف چجوری بهتون بگم، به عنوان احسن اینا دونستن،
به عنوان حسن اونها دونستن ورود و خروجشون به منزل پیامبر رو. بله،
به خانه پیامبر شدن.
بله، بفرمایید.
بله بله بله. حالا در این ارتباط ما میگیم که خب تو این قضیه ما باید یا شبیه به علی علیه السلام باشیم یا باید شبیه به معاویه باشیم. نمیتونیم که وقتی این دوتا مقابل همان، هم شبیه علی علیه السلام باشیم هم شبیه علی و هر دو رو صحابه بدونیم.
بله، بفرمایید آیه عابدی.
و من یه سوالی داشتم، چون من با یه برادر اهل تسنونی توی سوریه، چون من بیروت زندگی میکنم، یه بحثی داشتیم در ارتباط با معصومیت حضرت علی و ائمه اطهار. ایشون عنوان میکنن که این کردن که یعنی قائل بودن به این که خطا برای صحابه و حتی حضرت علی امکانش بوده، امکان داشته که اینا خطا داشته باشن.
بله.
حالا من تو اون بحثم از ایشون خواستم، یعنی سوال کردم که آیا ابوبکر، عمر و عثمان به بت سجده کردن یا نه قبل از اسلام؟
بله.
و این سوالو از جامعه آقای قزوینی هم داشتم و من احساسم اینه که حضرت علی از بچگی هم موحد بوده و به هیچ بتی سجده نکرده و این نشانه این است که ولایت ایشون حق علی و محل حق و حق و محل علی. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون.
ما هم ممنونیم.
این برنامه باعث روشنی ما شیعیان میشه و ما با تمام وجود میگه شیعه هستیم و الحمدلله.
خدا رو شکر. ما هم خدا رو شکر میکنیم و امیدواریم که همه عشق و علاقه به مکتب اهل بیت رو به دست بیارن و حقایق رو بفهمند و انشالله پیرو باشن. خب جناب اتاق فرمان، بله، جناب آقای زکی از ترکیه ظاهرا پشت خط هستن، بفرمایید آقای زکی.
سلام علیکم.
سلام بر شما، بفرمایید.
شما بخیر. همچنین به عرض ادب خدمت حاج آقا حسینی استاد بزرگوار که سالها در حوزه‌های علمی تدریس کردن، از ایشون واقعا تشکر میکنم، چون من این نکته میخوام عرض کنم خدمت استاد بزرگوار. از نزدیک به ایشون آشنا هستم و دفعات خدمت ایشون رسیدیم. واقعا چون دو تا مذهب ما اینا در پیش یعنی آزمایش کردیم. به هر حال تا سن 20 21 سالگی در مذهب اهل تسنن بودم. بعد از اون خدا درایتی به ما داد و من هیچ گونه نسبت به یک مسئله که تحقانیت توش نبینم از خودم جدیت به کار نمیدم. لذا من اون چیزایی که ما واقع در واقع میخوام مختصر عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز.
بزرگوار. پس جناب آقای زکی از مستفسرین هستید شما. بله، بفرمایید.
عرض کنم خدمتون واقعا این جرمهایی که تو تاریخ از انجام گرفت در حق اهل البیت علیهم السلام، من جمله جریان کربلا یه چیزی ساده ای نیست از کنارش گذر. جا جریان فاطمه زهرا سلام الله علیه چیزی نیست که ساده از کنارش گذشت. واقعا همین دوتا را شما بیاید با برادران اهل سنن با ادب با احترام اینها را بحث بکنیم، ببین منشه این از کجا بود. در واقع اگر اون جریان پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق مولا امیرالمومنین و اون آیات قرآن که بهش اشاره کرد، اشاره در مستقیم به ولایت، اگر عملی میشد فاطمه زهرا به این وضع شهادت میرسید؟ این سواله. ما چون در مذهب اهل تسنن بودم، من شافعی مذهب بودم، لذا وقتی این در من 4 سال که به سبک اهل تسنن درس خوندم یادمه که رسیدم کتاب سیوطی، استاد من کلمه قال العلی علیه السلام دید، گفت این زنادیق شیعه. من تا اون موقع به اسم شیعه هم آشنا نبودم. بله. و این موجب شد خدا را شکر میکنم که برای من استفسار به وجود آورد.
بزرگواری.
تحقیق کرد و من جمله همین جریان آقا امام زین العابدین علیه السلام تو شام اون افشاگریش در مجلس یزید، واقعا وقتی که من اولین مرتبه خوندم گریه کردم و اون گریه من موجب هدایت من اهل بیت علیهم السلام شد.
الحمدلله و المنه.
لذا واقعا من برادران اهل تسنن، دوستان خودمون، همکیشای سابقمون، بدون تعصب اون چیزی که تو تاریخ هست، خود بزرگا، چون استاد قزوینی من از نزدیک خدمت ایشون آشنا هستم و واقعا من این سوال بدون دغدغه فکری و بدون اینکه تعصبی به کار بره، آقا مگه تو نمیخواد بمیری، نمیخواد بری اون دنیا، نمیخواد در روی آل بیت علیهم السلام تو اون دنیا شفاعت اونها را اگر واقعا غیر از اونها کسی دیگه میتونه شفاعت بکنه، بسم الله ما هم به سمت اون شما میای. اما چون خودتون دائم مردم خود وقتی تو باشون صحبت میکنه که از هر کی سوال میگه میگه شفاعت آل بیت علیهم السلام، ان شاء الله که رفتی زیارت رسول الله هم یاد بکن که انشالله شفاعت رسول الله قسمت ما. پس استاد بزرگوار، برادر عزیز، مجری محترم، من واقعا تمنا میکنم به این برادرم بدون تعصب، من حتی از بعضی اساتید که تو یه باشون صحبت میکنیم میگم واقعا سوال ما از اونها اینه که اینها میان در مسائل، چون تو ترکیه مسئله ما رو میگه مذهب پنجگانه، اصلا ما مذهب مشکل ما مسئله فقهی نیست، چون وقتی که بعضیاشون باشون صحبت میکنیم و تو نقاش نمیتونیم جواب بدیم، میگم بابا رسول الله روی کدوم مذهبه؟ تو به من جواب بده، من میرم رو مذهب رسول الله. میگم خلیفه اول روی کدوم مذهبه؟ جواب ندارن استاد من، برادر من. لذا چون اون تقلید کورکورانه، واقعا کورکورانه و بدون اینکه از خودشون این را بذارین کنار، ازشون سوال میکنه با این اوصافی که تو از علی علیه السلام در تاریخ داری و اون اوصافی که تو از معاویه داری، دو تاشون الان زنده باشن، واقعا تو کدوم را انتخاب میکنه؟ خودشون میگن علی، اما پس چرا تو در خط پیرو اون یکی هستی؟ واقعا سوال. من میخوام از استاد عزیز گرامی، برادر خودمون و اونهایی که واقعا صدامون رو میشنوید، تعصب بذار کنار، تابع حق بشو. بابا تو 60 سال 80 سال بعد میری زیر خاک، والا این تو کورکورانه.
متشکرم.
کاری به حالتون بکنه. من بیش از این
ممنونم جناب آقای زکی عزیز، خیلی لطف کردید، از توصیه های شما هم متشکریم. ما هم این برنامه ها رو تدارک دیدیم برای اینکه انشالله عزیزان قضاوت بکنند و حقایق رو خودشون به دست بیارن و امیدواریم که واقعا حق و حقیقت برای همه معلوم بشه. و نکته ای هم که در مورد این فرمودید که بحث بشود با برادران اهل تسنن، ما این برنامه رو باز برای همین منظور آماده کردیم. ما هرچه دعوت میکنیم دعوت ما رو پاسخ نمیدن، اگر خود شما هم رابطه ای دارید از اینها دعوت بکنید، ما آماده هستیم که پذیرای این عزیزان باشیم و انشالله با اینها بحث دوستانه داشته باشیم و موارد اختلافی رو در محضر بینندگان عزیز به مناظره بگذاریم. تشکر میکنم، شما رو به خدا میسپارم. عزیز بعدی رو وصل بفرمایید. بله، جناب آقای دکتر آذرسینا از تهران. جناب آقای دکتر آذرسینا سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
بفرمایید آقای آذرسینا.
جناب علی و آقای دکتر قزوینی سلام عرض میکنم.
بله بفرمایید.
من یه 56 دقیقه است که پشت خط موندم، ولی خب به هر حال چون می‌خواستم صحبت کنم.
آقای آذرسینا عزیز، شماره‌تون رو میدادید دوستان ما تماس می‌گرفتن. دیگه
فرق نمی‌کنه، به هر حال اونم سرشون شلوغه.
سلامت باشید. در خدمت شما هستم.
برنامه رو اعلام فرمودید صحابه و در قرآن و سنت اینها،
بله،
برای اینکه موضوع بحث کاملا مستقیم در همین رابطه باشه، فقط عنوان بحثمو برای اینکه در واقع کد بدم و سرفصلی باشه برای اینکه بینندگان عزیز و محققین هم مطالعه کنم برای جلسات آینده، با عنوان صحابه در قرآن عرض میکنم.
بفرمایید.
اول یه تعریف از صحابه میکنم که آقای نووی یا آقای نووی، حالا اشکال از منه، در تعریف صحابه فرموده که فهم از صحابه فکل مسلم را رسول الله صلی الله علیه و آله ولو لله زدن. یعنی گفته صحابه کسی است که حتی اگه یک لحظه هم شده رسول الله صلی الله علیه و آله رو دیده باشن. که بعد گفته این هازه ها و صحیح فی حده و در مذهب ابن حنبل و بخاری در صحیحش هم این تعریف اومده،
بله،
که این تعریف رو در صحیح مسلم شرح نووی آورده،
بله.
بعد آقایان علمای اهل سنت هم گفتن که اگه کسی به صحابه توهین بکنه یا اونا رو سب بکنه از دین خارج هست. حالا من چند تا عنوانو که فقط فهرست آیاتشو عرض میکنم آدرس میدم برای اینکه بینندگان بتونن با دقت برای جلسات آینده مطالعه کنن. عنوان اول هست از صحابه و نفاق. آیاتم بخونم یا فقط آدرس بدم؟
فقط آدرس بفرمایید.
آیه اول، آیه 14 سوره بقره، و ازا خلو الى شیاطینه،
بله.
آیه بعدی، و من هم من یقول و زلی ولا تفتنی، سوره توبه آیه 49. من فکر کنم آیات سریع بخونم قشنگتر باشه.
بفرمایید.
آیه بعدی، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین،
بله.
سوره بقره آیه 8. آیه دیگه، یحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا کلمة الكفر و کفروا بعد اسلامهم، سوره توبه آیه 74.
بله.
آقای ابراهیم علی سالم المصری اومده این آیاتی رو که در رابطه با نفاق در قرآن هست جمع کرده و گفته که نزدیک به یک عشر قرآن و این آیاتی که اختصاص به منافقین داره تشکیل میدن. از جمله آیه دیگه، و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، آیه 101 سوره توبه. حالا ما از این آقایون اهل سنت میپرسیم، از کسانی که هم میگن همه صحابه عادل، هم میپرسیم که این جمعی که نزدیک یک عشر قرآن هست در مورد چه کسانی؟
متشکرم آقای آذرخانی عزیز.
بله
بله متشکرم، لطف کردید، آدرس های خوبی رو فرمودید.
در همین رابطه دارم اگه اجازه بدید.
بزرگوارید. اگر اجازه بفرمایید بقیه رو انشالله در برنامه بعدی بفرمایید. آدرس های بسیار خوبی بود و مسلم این هست که ما نمیتونیم بگیم هر کس که یک لحظه پیامبر رو دیده از همه خطاها بری شده و دیگه اون فرد نمیشه که غیر اسلام رو رفته باشه، چون بسیاری در تاریخ در روایات افراد مختلفی رو داریم. ما ممنونیم که شما در این زمینه صحبت فرمودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. جناب آقای زنده باشید، خدا نگهدار. جناب آقای قزنفری از بندر عباس که در بخش اول برنامه هم ذهن من این هست که تماس گرفتید و تلفن شما قطع شد، بحثی رو کردید درباره آیه تحریم شرب خمر که استاد جواب دادن، بقیه مباحثتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد. من یه دو سه تا سوال دارم بعد میرم سر مبحث بعدی. سوال بعدی من از آقای هاشمی این است که آقای هاشمی ادعا کرده که عایشه آمد نزد عثمان و آیه رضائه کبیر را آورد و عثمان گفت که این آیه نسخ شده، عایشه گفت من خبر نداشتم. این سندش آقای هاشمی لطفاً بفرماید که در کجا اومده.
بله.
مسئله بعدی، طبق گفته آقای هاشمی عایشه بچه دار نشد که به کارهای پیامبر برسد، مثل جمع‌آوری قرآن و غیره.
بله.
و این موارد فقهی و فلان اینا. با توجه به این موضوع چرا خبر نداشت که آیه رضائه کبیر نسخ شده؟ آیا این کوتاهی و تعلل نیست در نگهداری قرآن؟ و خدا بله. از چه طریق به ما فهمانده که عایشه بچه دار نشده تا فقط قرآن را جمع آوری کند؟
درست.
چرا اونها مثل ما شیعیان که به نص صریح قرآن در سوره کوثر حضرت فاطمه را این لیاقت رو به ایشون داده که از وجود ایشون نسل مبارک پیامبر پابرجا بمونه، چرا عایشه اینو به اصطلاح نشونه از قرآن نداره درباره این کارش؟
بله.
سال بعدی آقای هاشمی ادعا کرده که رضای کبیر باید 5 بار شیر را در ظرفی باید بخورانند. این را طبق چه سندی بیان کرده اید؟ سال بعدی آقای هاشمی بیان کرد که طبق روایت شیعه که حضرت ابوطالب در کودکی چند روز به پیامبر شیر داده، نتیجه میگیریم که پیامبر و حضرت علی برادرند و نمیتواند با دختر برادرش، حضرت علی با دختر برادرش ازدواج کند. آیا این حرف اولا توهین به این بزرگواران نیست؟ و این حرف را طبق چه سندی آورده که شیر خوردن یک کودک از یک مرد باعث محرمیت می شود؟ در صورتی که علمای اهل سنت هم می گویند که رضایه فقط از طریق شیر دادن زن ایجاد می شود.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
این سند را به ما کمک می کنند.
خب آیه غزنفری، خیلی دیگه وقت ما تنگ هست. من شرمندم با اینکه روال برنامه ما اینه که صحبت کسی رو نگیریم، اما چون وقت تنگ است چند تلفن دیگه هم حداقل
یک دقیقه فقط، یک دقیقه
تمنا می کنم، یک دقیقه دیگه ما در خدمت شما هستیم.
مطابق برداشتی که ما از قرآن کریم داریم، قرابت و نزدیکی فیزیکی به انبیاء عظام موجب فلاح و رستگاری نمی شود و این نظر که صحابه به پیامبر صلی الله به دلیل درک رسول خدا و مصاحبت با ایشان واکسینه شده و از هر گونه گناهی مبرا هستند، به استناد کتاب الهی و این آقایانی که دائم ادعا می کنند فصل الخطاب آنها فقط و فقط قرآن است، پس باید لااقل کارهایشان را هم باید بر اساس معانی ظاهری قرآن، حتی اگر معنی ظاهری قرآن باشد، منطبق نمایند.
بله.
ولی ما شیعیان این ادعا را نداریم و می گوییم که صحابه پیامبر به 2 دسته خوب و بد تقسیم می شوند.
درست.
و این هم صراحتاً حالا بجز منابعی که از منابع اهل تشیع داریم، طبق اسناد اهل سنت میگوییم، مانند المستدرک حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 354-355 و یا ملا سعد تفتازانی در شرق عقاید نصفی میگوید که این جمعی که میگویند سبگنندگان صحافه کافرن مورد اشکال میباشد و دلیل بر این امر هم این است که جنگ‌های بین صحابه اتفاق افتاده، ثابت می‌کند که آنها گمراه و فسق و عصیان بودند و بعضی بالاخره حق و بعضی ناحق بودند و این جای
متشکرم. ممنون نیای غزنفری.
اگر صحابه کفرآورد، پس چرا آقای معاویه بهترین بنده خود، معذرت میخوام آقا، بهترین بنده خود برادر رسول الله امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را سب و لعن نمودند؟
متشکرم. دیگه آقای غزنفری اجازه بفرمایید، چون بله دیگه مجبور هستیم که تلفن بعدی رو بشنویم. لطف کردید، ممنونم، عذرخواهی میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. جناب آقای معینی از برادران اهل تسنن ما از شهر بندرعباس پشت خط هستن. سلام بر شما، بفرمایید آقای معینی. آقای معینی در خدمت شما هستیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای کیانی.
بله بفرمایید، ما هم عرض سلام و ادب داریم خدمت شما، بفرمایید.
از اینکه بسیار مؤدب و بسیار خوب این برنامه رو اجرا میکنید واقعا ممنونم، متشکرم ازتون.
تمنا میکنم.
بعد از آقای خزینی هم خدمتشون سلام عرض ادب و سلام دارم. سوالی داشتم از آقای خزینی، این که در کسانی که در زیر درخت با پیامبر بیعت کردن چه کسانی بودن و چند نفر بودن؟
بله.
و آیا ابوبکر و عمر هم شامل اون افراد بودن یا نه؟
بله بله.
این یک سوال و یک پیشنهاد داشتم خدمت آقای خزینی، این که اون شماره احادیث و صفحاتی که عرض میکنن اگر محبت کنن مثل آقای هاشمی که روی لپتاپ بلافاصله میارن، ایشون همین کار بکنن، یه خورده فکر کنم که شک و شبهه هایی هم برطرف میشه.
متشکرم، به روی چشم. البته من این نکته رو عرض بکنم که به حمد الله جناب آقای دکتر قزوینی، جدا از رایانه‌ای که روبروشون هست،
صداتون خیلی ضعیفه، من خوب متوجه
نمیشم. اتاق فرمان صدا رو جوری پخش بکنن که انشالله حضرتون بشنم. شما دیگه از گیرندتون بیننده باشید، صدای ما رو بشنوید. تشکر میکنم، شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم،
ارادتمندم. من فقط این نکته رو در رابطه با توصیه شما عرض میکنم که جدا از کامپیوتری که در برابر حضرت آیت الله قزوینی هست، به حمد الله خداوند هوش و استعدادی به استاد ما داده که تقریبا شاید بیش از حافظه اون لپتاپ حافظه خود استاد هست، که دیگه اونها رو نمیشه روی آنتن آورد. عزیزان میتونن مراجعه بفرماین، آدرس هایی که حضرت آیت الله قزوینی میفرماین از کتب مشهور اهل تسنن هست، اون عزیزانی که دسترسی دارن مراجعه بفرماین. البته ما جاهایی هم که فرصت باشه و در برنامه حبل الاتین هم که شما حتما بیننده هستید میبینید که مطالب رو از نرم افزارهای خود اهل تسنن یا از کتب خودشون باز میکنیم و نشون میدیم. باز هم تشکر از شما که تماس گرفتید. لطف کنن تماس آخر رو وصل بفرمایید چون دیگه فرصت هم نداریم. بله، سرکار خانم صفائی از تهران سلام عرض میکنم، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما جناب آقای کیانی.
خواهش میکنم، بفرمایید خانم صفائی.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت سرور و سالار عزیزمون حضرت آیت الله قزوینی، فرزند با غیرت حضرت زهرا.
لطف فرمودید خانم صفائی، من یه خواهش بکنم،
نگار زحمات برنامه شما باشم، ولی برنامه‌مون که اشاره‌ای داشتم به عرض بنده،
من یه خواهش قبل از صحبت شما خانم صفائی، من درخواستم این هست که این شبکه چون میخواهد به مباحث بپردازد، مباحث علمی، تعارفات رو کنار بگذاریم، حرفهای جانبی رو کنار بگذاریم و لطف بفرمایید به جای صفتها و تعارفات و اینها در موضوع برنامه در رابطه با صحابه و این که آیا صحابه همشون میتونن خوب باشن هر کس پیامبر رو دیده فقط، یا این که واقعا صحابه دو دسته هستن، گروهی خوب هستن و گروهی بد، در این رابطه نظر خودتون رو برای ما بفرمایید.
نه، من اول میخواستم بگم که من این عرضم و خدمتون بگم که من با آقای هاشمی تماس گرفتم، گفتم شما میرفتین مدرسه، میرفتین معلم میگفت برید ولیتون و بزرگترتون رو بیارین مدرسه، شما میرفتین دوستاتون رو میبردین، که از من سوال میکرد، میگفت ولی دوست و اینجوری و اینا، این واقعا مربوط به برنامه هم میشه. وقتی که حضرت محمد صلی الله میگه که برید این ولی شماست، یعنی بزرگتر شماست، سرور شماست، من کوتاه حرفم نیومدم، من اونجا اینجوری جواب این آقا رو دادم.
بله،
بعدش هم برگشت
که بعد هم تلفن شما قطع شد. بله،
قطع شد صدام.
نخیر اونجا میگم وقتی بله، شما اینو گفتید بله، تلفن شما رو قطع کردن. بله،
برگشت گفت که شما خوابتون، شما چجوری میدونید که این خواب صادقانه است؟ خب من به این آقای هاشمی اینجا که صدام قطع نمیشه بهشون میگم، میدونم که صدامو میشنوه. شما اگه ادعای اهل سنت بودن و دارید و حضرت رسول خودش فرموده باید به سنتش احترام بذارید، که میگه وحی منقطع میشه ولی مبشرات قطع نمیشه، هر کی منو ببینه عین اینکه واقعیت رو دیده تو خواب ببینه.
متشکرم، لطف کردید. حالا بفرمایید خانم صفائی،
من یه سوالم از اهل سنت دارم، نه از اهل کتاب، چون اهل کتاب که اصلا اهل بیت قبول ندارن. من یه سوال از اهل سنت دارم که خواهش میکنم هر کدومشون تماس گرفتن برنامه‌یاتی هم این جواب بدن که فضیلت حضرت علی علیه السلام چی از اون خلفا کمتر بود؟ فقط اینو من بگن، اگه بگن که فضیلتش خود بیشتر بود، خودش جوابشونو گرفتن خودشون. اگه بله، بگن کمتر بود، اون فضیلت کمتر رو به من بگن.
خیلی لطف کردید،
نکن از وقتی که به من دادید.
ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشالله که موفق و معید باشید. دوستان عزیزانی که پشت خط هستید، من نمیدونم حالا اگر دوستان لیست عزیزان رو هم بعد به من بدن، من خیلی کوتاه ازشون عذرخواهی بکنم. نزدیک به 42 نفر دیگه پشت خط هستن، من شرمنده شما هستم، عذرخواهی میکنم، وقت برنامه ما واقعا گذشته. من از اتاق فرمانم تشکر میکنم، چند دقیقه وقت اضافه هم به ما دادن. ما خیلی کوتاه فقط میتونیم جوابهای حضرت آیت الله قزوینی رو داشته باشیم، اون هم در چند مورد، شاید که میخواستیم شما بیشتر صحبت بکنید، برای همین گذاشتیم که سخنان شما عزیزان رو بشنویم. خیلی از صحبتهای شما جواب نیاز نداره، قضاوت رو میگذاریم با بینندگان عزیز. حضرت استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از دوستان به من پیام دادن که در رابطه با قضیه حضرت امیر سلام الله علیه که گفتن در نماز وقتی صدقه به سائل میده حضور نداره، یه مقدار کوتاه آمدید و جواب نقضی ندادید. آقایان بیان به ما جواب بدن. آقای ابن ابی شیبه در مصنف
جلد دو صفحه 144 میگه جناب عمر ابن الخطاب هنگام نماز خواندن شپش های بدنش رو خلاصه میکشت و تا خونش در میامد. آقایان جواب بدن که آیا کشتن شپش در حال نماز اونم خونش در بیاد آیا با نماز با حضور قلب منافات دارد یا ندارد؟ البته خود آقای ابن عبدالبر در استذکار میگه آقا خون شپش نجسه. آیا نجس شدن بدن آقای خلیفه دوم آیا این منافات داره یا نه؟ دوم، باز ابن ابی شیبه در جلد دو صفحه 186 از قول عمر ابن الخطاب نقل میکنه، من وقتی نماز میخواندم در حال نماز مالیات بحرین رو داشتم، خلاصه حساب کتابش میرسیدم. آیا اینها منافات دارد یا ندارد؟ بفرمان یک جوابی برای ما بدن. بعد بحثی را که این برادر عزیزمون داشتن در رابطه با عایشه در قضیه تحریف قرآن، اون شبم که این آقا داشت مناظره میکردن در شبکه اهل بیت، خب ایشون نتونست جواب بده. این عبارتی را که از صحیح مسلم نمایش هم دادن تو این شبکه، حدیث 3487 بله. جلد چهارم صفحه 168 داره، فتوفی رسول الله و هن فی ما یقرا من القرآن، پیغمبر روزی که از دنیا رفت این آیات در قرآن بود خوانده می شد. اگر واقعا نسخ شده بود این آیات، چرا به هنگام وفات پیغمبر خوانده می شد؟ اگر بیاد بگه بله قبلت وفات رسول الله در قرآن بود، یعنی این خیلی واضح و روشن. حالا این آقایان خودشون رو به قول به کوچه دیگر میزنند و به بی توجهی یا نفهمی کاری نداریم. فتوفف یا رسول الله و هنفی ما یقرع من القرآن، پیغمبر که از دنیا رفت این آیات در قرآن خوانده میشد، یعنی بس نسخ نشده. اگر آقایان میگن قبل زمان پیغمبر نسخ شده، این روایت صراحت داره. اگر میگن بعد از پیغمبر نسخ شده، این عین تحریفه، این دیگه شاخ دوم نداره. این آقا که اون شب آمد گفت که عایشه به قول خدای عالم بچه به اون نداد و شبان و روز خدمت پیغمبر بود، احادیث حفظ میکرد، چی میکرد؟ خب بفرمایید خود آقای ابو هریره، اینم آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در جلد هشتم البدایت و نهایه صفحه 108 میگه عایشه به ابو هریره گفت بابا ما همه با پیغمبر بودیم، این همه روایاتی که تو داری نقل میکنی ما هیچ کدام نشنیدیم این روایات رو، از کجا در آورد این روایات رو؟ ایشون برگشت گفت که خلاصه مادر اینی والله ما کانت تشغلنی عنه المکحل والخضاب، ما خلاصه برای پیغمبر خودمون آرایش نمی کردیم، خلاصه خضاب و سرمه نمی کشیدیم تا مانع حدیث بشه، ولیکن ارا ذالک شغلو، تو شبانه روز کارت اشوگری و آرایش برای پیغمبر بوده، خب فرصت نمی کردی از پیغمبر حدیث بشنوی. خب بفرمایید خود ابو هریره میگه عایشه اصلا فرصت حدیث شنیدن نداشت، مشغول آرایش برای نبی مکرم بود. آقایان مراجعه کنن کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد هشتم صفحه 108، تاریخ برای شما عرض کنم ابن عساکر جلد 67 صفحه 353، سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحه 604، الاصابه فی تمییز الصحابه جلد 7 صفحه 440 کاملا مشخصه. یا همون قضیه ای که سنن ابن ماجه در جلد اول صفحه 625 نقل میکنه، میگه اصلا این آیات خلاصه نازل شده بود، فلما مات رسول الله و تشاغل ناب موته دخل دادنون فاکلها، یه بزی آمد و این آیات رو خورد. یعنی مشخص این آیات اگر واقعا نسخ شده بود یا چیز بود، زیر رخت خواب خانم عایشه چیکار میکرد این آیات؟ و اینجا داره تأسف میخوره از این قضایا که چرا اینطوری بوده. و یا از خود عمر ابن الخطاب میاد آیاتی رو میاره، موقعی که داشت زید ابن ثابت قرآن مینوش، نمیگید نسخ شده، میگن آقا هر کس آیه بیاره باید دوتا شاهد بیاره که ما بدانیم این آیات بر پیغمبر نازل شده. ولی عمر آمد سوال کردن آقای عمر این آیهی که آوردی شما شاهدی هم داری آیه رد؟ گفت من شاهد ندارم، ولی بر پیغمبر این آیه نازل شده، نسخ هم نشده. از عمر قبول نکردن، فلم یک تبها لأنه کان وحده، عمر به تنهایی این را آورده بود. بفرماید اتقان سیوطی جلد اول صفحه 163 چاپ دارالفکر بیروت سال چاپش هم 1416 هجری قمری و همچنین عون المعبود عظیم آبادی جلد ده صفحه 20. خب اینها کاملا مشخصه. یا این آقایان بیان به ما جواب بدن آقای سرخسی از فقهای بنام اهل سنته
بله.
و از فقهای مشهور احناف هم هست. در مبسوطش جلد 3 صفحه 297 میگه آقا نظر آقای بخاری این بود که اگر دو تا بچه از شیر یک گوسفند یا از شیر یک گاو شیر بخورن با هم خواهر برادر میشن. بفرماین آیا این رو در این دنیا باید دیگه همه مردم بشن خواهر برادر؟ همین جناب آقای هاشمی با خانومشون آیا میتونن ثابت کنن که مثال میزنیم یا فرد دیگری که در دوران کودکی نیستن. از شیر یک
گوسفند
نخوردن یا نه اینا که قائلم نیستن که بحث رضا مربوط به دوران طفولیت. خلاصه در دوران بزرگی هم تأثیر داره. آیا اینها همین شیرهایی که دارن میخورن اینها آیا
مطمئنن
که از یک گوسفند از یک گاو نیست؟ این آقا که دنبال قضیه یه ابو طالب بیاد اینو جواب بده به جای این قضايا.
آقا متشکر، خیلی وقتمون کم
هست. اجازه بده این جمله هم که ایشون فرمودن تعداد کسانی که در بیعت رضوان با پیغمبر بیعت کردن صحیح بخاری جلد 5 صفحه 63 حدیث شماره 41 54. ایشون در اونجا نقل میکنه بر اینکه از جابر بن عبدالله 1400 نفر بودیم ما با پیغمبر اکرم در بیعت رضوان بیعت کردیم، ولی همون آقایانی که در بیعت رضوان بیعت کردن در همون جا نگذاشتن مرکب بیعت پیغمبر خوش بشه با پیغمبر اکرم مخالفت کردن. پیغمبر فرمود پاشید قربانی بکشید، یک نفر حاضر نشد به دستور پیغمبر عمل کنه. حالا انشاءالله این تفصیلش برای جلسه بعد در خدمت آقایان هستیم.
خب من به عنوان آخرین کلام این رو فقط عرض میکنم حضور بینندگانی که امشب بیننده ما بودن، نگاه محبت آمیز خودشون رو از ما دریغ نفرمودند. آیا میشود همه روایات رو کنار بگذارید؟ آیا میشود از لحاظ عقلی ما بگوییم که هر کس پیامبر رو ولو برای لحظاتی دیده و اسم صحابه روی خودش گذاشته دیگه این فرد از خطا مصونه، دیگه اشتباه نمی کنه و جاش وسط بهشت هست؟ آیا اصلا این با عدالت خداوند سازگاری داره؟ و این سؤال رو عزیزان جواب بدهند که آیا این که ما بگوییم هر گروهی هر دسته ای عده‌ایشون خوب بودن عده‌ایشون بد بودند، آیا این تناقضی دارد با آنچه که در عدالت الهی هست؟ این رو میگذاریم قضاوتش رو با شما و امیدواریم که شما قضاوت کنید. انشاءالله برنامه بعد رو هم در همین موضوع خواهیم داشت و دیگه در برنامه بعد انشاءالله از عزیزان خواهش میکنیم که سعی بکنن نظر خودشون رو در این رابطه به صورت مبسوط برای ما بفرمایند. خب خیلی وقت ما گذشته، عذرخواهی میکنم. اجازه بفرمایید من فقط عرض پوزشی رو از عزیزانی که پشت خط قرار گرفتن و دوستان شمارهشون رو گرفتن و نتونستن تماس بگیرن داشته باشم. جناب آقای بهروز از تهران، جناب آقای زاره از همدان، جناب آقای آقایاری از تهران، آقای رحمان از کردستان از عزیزان اهل سنت، آقای فرهاد از قزوین، آقای معماری از کرج، آقای ترابی از شیراز، آقای فریبرز از ایلام، آقای واعظی از اصفهان، آقای قوامیان باز هم از اصفهان، آقای شیرعلی از بروجرد، آقای محمدی از تهران، آقای صدر اینطور که نوشتن از ممتاز من نمیدونم کجاست، آقای صدر ممتاز از کجاشو ننوشتن پس برای من، آقای حمزه از کرج، آقای رضایی از آلمان، آقای علیزاده از اصفهان، آقای زیایی از بندر ترکمن، آقای موسوی از تاشکند، آقای یا خانم سلامی از تهران. اینها که من میگم شاید خانم هم باشن چون فقط فامیل برای من نوشتن. جناب آقای جمالی از جهرم، آقای دهقان از یزد، آقای علیزاده از یزد، آقای فتحی از کرج، آقای ولیپور از مازندران، آقای موسوی از تهران، آقای احمدی از اصفهان، آقای عباس باز از اصفهان، آقای سلحشور از ایزه، آقای محمد از بندر لنگه، خانم رباب از آمریکا، آقای نجدی از تهران، آقای بختیاری از یزد، آقای شاکر از تهران، آقای صادقی از گرمسار و باز نوشتن تلفن‌های دیگر چون وقت نداریم. اتاق فرمان دارم به من می‌فرمایند که وقت تمام هست. من تشکر می‌کنم از استاد گرانمایه که وقت خودشون رو به ما دادن در این برنامه. و از شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، شبکه جهانی سامن و شبکه جهانی سلام دو که تا این لحظه با ما همراه بودید و یا تکرار برنامه رو در حال دیدن هستید در روزهای بعد که انشالله تکرار برنامه پخش خواهد شد. با این دو بیت شعر همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. چقدر از مهربانی بی نصیب است، برایش عشق احساسی غریب است. چقدر امروز انسان معاصر بدون یا ابا صالح غریب است. اللهم اجل ولیک الفرج. خدا نگهدار و به امید دیدار.
إمام الإنس والجنة يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب.